چند لحظه سرهای خودمون رو برای دعا خم بکنیم. پدر عزیز و آسمانی، واقعا افتخاریه که بتونیم به حضور تو بیایم، نزد تو خداوند و نجات دهندمون، و این سرود عظیم رو بشنویم که چه عظیمی. شنیدن این ما رو به وجد میاره، چون میدونیم که تو چه عظیمی، و دعا میکنیم که عظمت تو امروز بعد از ظهر در حالی که صحبت میکنیم به ما دوباره آشکار بشه. این در قلب من قرار گرفته که برای نخستین بار بعد از سالهای زیاد سعی کنم به زندگی گذشته برگردم، و دعا میکنم که به من قوت بدی، و اون چیزی رو که بهش احتیاج دارم خداوند تو در این ساعت باشی، و تمام اشتباهات من در زندگی باشه که تنها یک قدمگاه برای پیشرفت دیگران بشه و اونها رو به تو نزدیکتر بکنه. این رو عطا کن خداوند. گناهکاران رد پاها رو در این گذر ایام ببینن و به سمت تو هدایت بشن. اینها رو به نام عیسی می طلبیم، آمین. بفرمایید بنشینید. خوشحال خواهم شد. بسیار خوب بابا، متشکرم. این مرد مقدس و تقدیس شده، یعنی برادر گلاور، چند سالی هستش که میشناسمش. این افتخار رو داشتم که دیروز غروب مدتی باهاش وقت داشته باشم. داشت به من میگفت که مدت کوتاهی بود که میخواست استراحت کنه، ولی الان در سن 75 سالگی برگشته به خداوند خدمت بکنه. الان دیگه نصف اون احساس خستگی که قبل از شنیدن این خبر داشتم رو ندارم. قبلا فکر میکردم خستم، ولی الان دیگه همچین تصوری ندارم. الان یه تعداد دستمال رو که توی پاکت گذاشته شدن رو جلوی من گذاشت. حالا هر کدوم از شما که از طریق رادیو دارید به ما گوش میدید یا که اینجا هستید و مشتاق هستید که یکی از این دستمال‌ها رو داشته باشید، با انجلو سمپل که دائما در حال توزیع این دستمال‌ها هست تماس بگیرید. میتونید همینجا با انجلو سمپل مکاتبه کنید و اونا برای اون دستمال‌ها دعا میکنن و براتون میفرستن، و من به شما اطمینان میدم که این کتاب مقدسیه، این وعده خداست. و اگر تمایل داشتید تا من روی یکی از اون دستمال‌ها دعا کنم، خوشحال میشم که این کار رو بکنم. فقط باید با آدرس صندوق پستی 325 در جفرسون ویل، اینجوری هجی میشه، جفرسون ویل، جفرسون ویل، ایالت ایندیانا، مکاتبه کنید. حتی اگر شماره صندوق پستی یادتون نیست، میتونید فقط بنویسید جفرسون ویل. اینجا شهر کوچیکیه، جمعیتش حدوداً 35,000 نفره و همه من رو میشناسن. خوشحال میشیم برای شما بعد یکی از اسمالا دعا کنیم و براتون بفرستیم. ما با انجام این کار موفقیت بزرگی داشتیم، چون شما به همراه اون یه نامه کوچیک هم دریافت میکنیم که افرادی در سراسر دنیا هر روز صبح ساعت 9، ساعت 12 و ساعت 3 در دعا هستن، و میتونید که سراسر دنیا این افراد باید چه ساعتی بیدار بشن تا این دعا رو داشته باشن؟ پس اگر تمام این ده ها هزار نفر و این هزاران ساعت در همون ساعت دعاهای خودشون رو برای این خدمت و بیماری شما به حضور خدا بلند میکنن، خدا نمیتونه اون رو نادیده بگیره. همونطور که همیشه میگیم، ما هیچ برنامه‌ای نداریم، هیچ مبلغی رو هم مطالبه نمی‌کنیم. ما فقط اگه بتونیم به شما کمک کنیم، این چیزی که به خاطرش اینجا هستیم. یه نفر داره یه دستی دیگه از این دستمال‌ها رو میاره. اگه دستمالی ندارید که بخواید برای ما بفرستید، فقط برای ما یک نامه بنویسید. و یه همین الان بهش احتیاج ندارید، اون رو در کتاب مقدس در اعمال باب 19 بذارید. اون وقت این شبیه یه جوری مثل یه نوار سفید میشه که برای شما فرستاده میشه و راهنمایی این که چطور اول به گناهانتون اعتراف کنید. متشکرم. چطور گناهانتون رو اعتراف کنید؟ شما هرگز نباید قبل از اینکه با خدا همه چیز رو رو راست مطرح کرده باشید بهش نزدیک بشید. و بعد توی این نامه ها شما راهنمایی شدید که همسایهاتون رو و شبانتون رو به یاد بیارید و اگر در دلتون مشکلی با کسی دارید، برید و اول اون رو حل بکنید، برگردید و بعد دعا بکنید، در منزل خودتون یک جلسه دعا بذارید و این دستمال رو به لباس زیر خودتون وصل بکنید و به خدا ایمان داشته باشید. و در همون 3 ساعت معین هر روز در سرتاسر دنیا افرادی در دعا خواهند بود، حلقه و زنجیره‌ای در سراسر دنیا. این از آن شماست، کاملا هم رایگانه. فقط مکاتبه کنید. ما برای دریافت پول یا توزیع برنامه‌هایی که داریم با شما مکاتبه نمی‌کنیم. ما می‌خوایم که شما از این برنامه حمایت بکنید، می‌بینید؟ اما این برای به دست آوردن آدرس شما نیست، بلکه تنها یک همراهی در این خدمت خداونده که ما سعی داریم اون رو انجام بدیم. حالا سرهامون رو خم بکنیم و اگر از طریق رادیو به ما گوش میکنید، دستمالهاتون رو همونجا بذارید و در حالی که ما دعا میکنید دستاتون رو روی اون بذارید. خداوند عزیز، این تکه های پارچه رو به حضورتو میاریم. برخی از اونا به نظر میرسه که لباس بچه باشه یا چند تا زیر پیراهنی یا یه جفت کفش کوچیک یا چیزهای دیگه یا یه دستمال که برای معلولین و بیماران ارسال میشه. خداوندا، بر طبق کلام توئه که ما این کار رو انجام میدیم، چون در کتاب اعمال میخونیم که از بدن خادم تو پولس دستمال ها و پارچه هایی میگرفتن چون باور داشتن که روح تو با اون مرد بود. ارواح ناپاک از افراد خارج میشد و معلولیت و بیماری اونها را ترک میکرد چون اونا ایمان داشتند. و خداوندا، ما الان میدونیم که ما پولس رسول نیستیم، اما این را هم میدونیم که تو هنوز همون عیسی هستی و دعا میکنیم که تو ایمان این افراد رو محترم بشموری. و این هم گفته شده که وقتی اسرائیل سعی میکرد چو از خدا اطاعت کنه و در دعا میگرفته شده بود، دریا پیش روی اونها بود و کوهستان در سمت دیگه و فرعون هم با لشکرش در حال نزدیک شدن بود. و یه نفر گفت که خدا از ستون آتش به پایین نظر کرد با چشمانی خشمگین و دریا بیمناک شده و خودش به عقب برگشت و راهی برای اسرائیل به سمت سرزمین وعده مهیا کرد. او خداوندا، وقتی این پارچه ها و دستمال ها به یاد بود کلام زنده تو بر بدن بیماران گذاشته میشه، دوباره به پایین نظر کن و باشه تا بیماری ها بیمناک بشن از خون پسر خودت عیسی که برای این کفاره مرد نظر کن و باشه تا دشمن ترسیده و دور بشه تا این قوم بتونن در وعده تو گام بردارن. اشتیاق و خواست تو فوق از هر چیزه تا ما در سلامتی کامل بشیم. این را عطا کن پدر، چون این را با گرایش در قلب ما میفرستیم و این هدف ماست. این را به نام عیسی مسیح میفرستیم. آمین. متشکرم برادر، متشکرم قربان. حالا امشب در بخش آخر این قسمت از این بیداری هستیم. نمیدونم که این پخش خواهد شد یا نه، اما تمایل دارم به شنوندگان رادیو بگم که اگر این پخش هم نشد، یکی از بهترین جلساتی بود که در طول سالهای زیادی داشتم. یکی از جلسات مشترک بسیار متمایز و دوست داشتنی بود که در طول یک مدت طولانی داشتم. از ساعت 4:30 جلسه در حال پخش برادر، در سرتاسر کالیفرنیای جنوبی و در جزایر و کشتی‌ها دارم به شما گوش میکنم. ما پیغامایی از ما دریافت کردیم که شما شنوندگان زیادی دارین، هزاران و ده ها هزار نفر. مرسی قربان، خیلی خوبه، خوشحالم که اینو میشنوم. خدا به همه شما برکت بده. و من قطعاً همیشه یک جای گرم در قلب خودم برای انجلو سمپل دارم، چون برای انجیل تام عیسی مسیح می‌ایستم. حالا اینطور به نظر میرسه که این برای من یه خورده شخصی تره. به نظر میرسه بعد از جلسه با دیدن افراد و روح خوبی که در اوناست، خودم رو بیشتر از قبل جزوی از شما میدونم. دعای من اینه که خدا به شما برکت بده. متشکرم. این اعلام شده بود که من امروز به نوعی میخوام در مورد موضوع داستان زندگی من با شما صحبت کنم. این برای من این کار خیلی سختیه. این اولین باریه که در طول این سالهای متمادی میخوام بهش بپردازم. فرصت نمی کنم تا به جزئیات اون بپردازم، بلکه فقط بخشی از اون رو میگم. من اشتباهات خیلی زیادی مرتکب شدم و کارهای زیادی انجام دادم که نادرست بود، و آرزوی من اینه که شما به عنوان شنوندگان رادیو و کسانی که اینجا حاضر هستید اشتباهات من رو مرتکب نشید که برای شما سنگ لغزش باشه، بلکه براتون مثل یک گذرگاه و کمکی برای عبور شما به سمت پیشرفت باشه تا شما رو به خداوند عیسی نزدیک بکنه. امشب قرار کارت‌های دعا برای جلسه شفای امشب توزیع بشه. وقتی درباره جلسه شفا صحبت می‌کنیم، بدین مفهوم نیست که می‌خوایم کسی رو شفا بدیم. ما می‌خوایم برای افراد دعا بکنیم و این خداست که شفا میده. اون برای پاسخ به دعاها نسبت به من بسیار رئوف بوده. چند وقت قبل داشتم با مدیر برنامه های یک مبشر بزرگ تو اینجا صحبت میکردم و این پرسش مطرح شد که چرا اون برای بیماران دعا نمیکنه. این مبشر به مدیر جلسات من گفت
to the manager of my meetings.
به مدیر جلسات من گفت این مبشر به شفای الهی ایمان داره، اما اگر اون شروع بکنه به دعا برای بیماران باعث میشه که به خدمتش لطمه بخوره، چون کلیساها از اون حمایت مالی میکنن و خیلی از اون کلیساها به شفای الهی اصلا ایمان ندارن. خب من ارزش و احترام زیادی برای مبشر قائلم، چون تلاش میکنه که جایگاه خودت رو حفظ بکنه. شاید بتونه، ولی من هرگز نمیتونم جای اون رو بگیرم و شک دارم که اونم بتونه جای من رو بگیره. همه ما یک جایگاهی در پادشاهی خدا داریم و همه ما به همدیگه وصل هستیم، عطایای متفاوت ولی همون روح. منظورم آشکارسازی های مختلف اما همون روحه. و امشب جلسات آغاز خواهد شد. فکر کنم گفتن که کنسرت ساعت 6:30 شروع میشه. و اگر خارج از ساختمون از طریق رادیو به این گوش میدید، بیایید داخل تا به این گوش کنید. بسیار مثل همیشه زیبا خواهد بود. و اگر اینجا هستید و کارت دعا میخواید، میخوام بگم که بلا فاصله بعد از اتمام جلسه، به محض اینکه این جلسه به اتمام برسه، کارت توضیح خواهد شد. چند لحظه قبل مطلع شدم که پسر من یا فکر کنم آقای مرسیر یا آقای گود کارت‌ها رو توضیح خواهند کرد. سر جای خودتون فقط بمونید. به محض اینکه جلسه به اتمام برسه، سر جای خودتون بمونید تا بچه‌ها بتونن به نوبت کارت‌های دعا رو هر چه سریع‌تر توضیح بکنن. توی بالکن، توی این طبقه، طبقه پایین یا هر جایی که هستی، سر جای خودتون بمونید تا بچه‌ها بدونن که برای کارت دعا اینجا هستی. و بعد امشب ما برای بیماران دعا خواهیم کرد. و اگر خدا عقیده‌ام رو عوض نکنه، میخوام امشب در مورد موضوع پدر را به ما نشان بده که ما را کافیست موعظه کنم. حالا دوست دارم یه بخش از کلام رو بخونم تا موضوع داستان زندگی رو شروع بکنم، و این رو در کتاب عبرانیان باب 13 یافتم. و این از اینجاش فکر میکنم شروع از آیه 12 شروع میشه. بنابراین عیسی نیز تا قوم را به خون خود تقدیس نماید، بیرون دروازه عذاب کشید. لحاظا آر او را برگرفته، بیرون از لشکرگاه به سوی او برویم. زان رو در اینجا شهری ما باقی نداریم، بلکه آینده را طالب هستیم. حالا این خودش به نوعی یه جوری موضوعه، چون میدونید که اگر یک داستان زندگی یا هر چیزی که مربوط به یک بشره، ما اون رو نیست که داریم جلال میدیم، خصوصا گذشته یک انسان رو، اگر به تاریکی گذشته من بوده باشه. ولی با خودم فکر کردم اگر بخشی از کلام رو بخونیم، خدا برکت میده به کلام خودش. و فکر من اینه که زان رو که در اینجا شهری باقی نداریم، بلکه آینده را طالب هستیم. و میدونم حالا خیلی از شماها شیفته لس آنجلس هستید و حق دارید که باشید. اینجا شهر بزرگ و زیباییه با تمام مود و هر چیزی که داره. بله، شهر زیباست، آب و هوای خوب، اما این شهر نمیتونه دوامی داشته باشه، باید یک انتها داشته باشه. من توی روم ایستادم جایی که پر بود از امپراتوران بزرگ و شهرهایی که اونا فکر میکردن جاویدان میسازن. اما الان برای اینکه حتی خرابه های اون رو بیابن باید 20 پا حفاری کنن. جاهایی بودم که قلمرو فراعنه بوده و الان باید زمین رو حفاری بکنید تا ببینید که این فرعون بزرگ کجا حکمرانی میکرده. همه ما دوست داریم که به شهر و خونمون فکر بکنیم، اما یادتون باشه این نمیتونه دوام داشته باشه. وقتی من یه پسر بچه بودم به سمت یه درخت حفرا بزرگ میرفتم. تو منطقه ما جنگل های زیادی هست. بعدها ما این درخت های افرا رو اونجا داشتیم، قند افرا، اون چیزی که ما بهش افرای قندی یا افرای سفت، افرای ملایم بهش میگیم. این درخت های قولپیکر و عظیم زیباترین درخت اونجا بود. وقتی از کار بر روی زمین و دروی محصول برمیگشتم خیلی دوست داشتم به سمت این درخت بزرگ برم، زیرش بشینم و به بالا نگاه بکنم. میتونستم عظمت اون رو ببینم، شاخه های عظیمش رو ببینم که در باد به این سمت و اون سمت میرن با اون تنه بزرگ. و با خودم میگفتم میدونیم ایمان دارم که این درخت صدها و صدها سال اینجا خواهد بود. چند وقت قبل نگاهی به اون درخت پیر انداختم، فقط تبدیل شده به یک مانع. پس زان رو که در اینجا شهری باقی نداریم، نه هیچ چیزی بر زمین نیست که بتونیم بهش نگاه بکنیم و دوام داشته باشه. باید یک پایان داشته باشه. هر چیزی که فانیه باید به یک نافانی وارد بشه. مهم نیست که ما چقدر خوب بزرگ راه میسازیم و ساختمون هامون رو چقدر خوب بنا میکنیم، اینا همش باید از بین بره، چون چیزی نیست که بتونه دوام داشته باشه. تنها چیزی که ماندگاره آن نادیده است. خانه ای رو که در آن زندگی میکردیم رو به یاد میارم. یه کلبه چوبی قدیمی که گلندود شده بود. شاید خیلی از کسانی که اینجا هستن تا حالا یه خونه گلندود ندیده باشن، اما تمام اون با گل انباشته شده بود و کنده های تنومندی در اون به کار رفته بود. و من با خودم فکر میکردم که اون خونه صدها سال دوام میاره. اما میدونید امروز اونجایی که اون خونه قرار داشت یه پروژه ساختمونی جاش رو گرفته و خیلی تفاوت داره. همه چیز داره تغییر میکنه. اما من پدرم رو میدیدم. اون یه مرد کوتاه قامت و چارشونه بود، چارشونه و خیلی قوی. اون یکی از قوی ترین کوتاه قامتانی بود که من میشناختم. من با آقای کوتس آشنا شدم، کسی که با اون در چوببری کار میکرد. اون چوببر بود. آقای فکر کنم یک سال پیش بود، آقای کوتس که یکی از دوستان خیلی خوب من و یک شماس در اولین کلیسای باپتیسته، حدود یک سال قبل گفت بیلی تو باید یه مرد واقعا قدرتمند باشی. و گفتم نه آقای کوتس نیستم. گفت اگه به پدرت رفته باشی هستی. گفت من یادم اون مرد رو که 140 پوند وزن بیشتر نداشت و تنه هایی با وزن 900 پوند رو به تنهایی بارگیری میکرد. اون میدونست که چطور این کار انجام بده. قوی بود. من اون را وقتی مادرم صداش میکرد و قبل از شام برای استحمام وارد خونه میشد دیده بودم. ما توی حیات جلویی خونمون یه درخت سیب کهنسال داشتیم و سه یا چهار درخت دیگه هم ردیف جلوی اون قرار داشت. روی چنده یه درخت وسطی یه تکی آینه کوچیک شکسته بود که با میخای خمیده به درخت وصل شده بود.
tacked on the side of the tree with some nails.
مثل چیزی که بعضی از شما نجاران بهش جارختی میگید.
Carpenters listen in would call coat hangers.
طوری وارد درخت شده بود که اون شیشه رو توی جای خودش نگه داره و یه شونه کهنه حلبی هم اونجا بود. چند نفر تا حالا اون شونه های از مد افتاده حلبی رو دیدن؟ همین الان میتونم ببینم. بعد یه سکوی شستشو بود، فقط یه تیکه تخته که با پایه کج زیر اون به درخت میشده بود، با یک پامپ کوچیک که با اون آب رو از چاه بیرون میکشیدیم و زیر این درخت کهنسال شستشو میکردیم و مامان کیسه های غذا رو میگرفت و از اونا حوله درست میکرد. تا حالا کسی از این حوله استفاده کرده؟
واو،
قطعا احساس میکنم که تو خونه خودم هستم. اون حوله های بزرگ و زبر قدمی رو کاملا به یاد دارم. یک سری نخ هم از اون بیرون میکشید و منگوله درست میکرد تا اون رو تزیین بکنه. اونها رو بیرون میکشید تا اونها رو تزیین بکنه، مثل منگوله درست میکرد. چند نفر چالا روی تشکای کاه خوابیدن؟ چند نفر میدونن متکای سبوس چیه؟ خب برادر گلاور، من اصلا تو خونه خودم هم اینو دیگه مطمئنم. الان تو شک کا، از آخرین باری که روی یکی از اونا خوابیدم مدت زیادی نمیگذره. خواب خیلی راحتی بود. یه زمستون تخت خواب قدیمی پدر رو بر می‌داشتم و روی اون می‌ذاشتن و یه تیکه کرباس روی سرمون می‌کشیدن، چون به دلیل وجود شکاف در خونه و سقف برف به داخل خونه نفوذ می‌کرد. می‌دونید که جایی که سفالای سقف بلند میشه و برف از درون اون نفوذ می‌کنه و من به خوبی می‌تونم همه اونا رو به یاد بیارم. و بعد پدرم یه فرچه اصلاح داشت. میدونم که این شما رو تحت تاثیر قرار میده و این فرچه از کاکل ذرت درست شده بود. یه فرچه اصلاح از کاکل ذرت. اون آب قلیایی را که مادر باهاش صابون درست میکرد بر میداشت و با اون فرچه بر صورت خودش میزد و با اون تیغای صاف صورت خودش رو اصلاح میکرد. یه شنبه ها تکه های کاغذ رو میگرفت و میچسبون دور یقهش. اون زمان یقه های جداگانه ای رو روی یقه اصلی لباسشون وصل میکردن که مانع رسیدن کف صابون به یقه لباس بشه. تا حالا دیدید که این کار انجام میدن؟ خدای من، خدای من. یه چشمه رو یادمه که باید میرفتیم تا آب نوشیدنی بیاریم، آب با یه ملاقه کدو حلوایی. چند نفر تا حالا ملاقه کدو حلوایی رو دیدن؟ چند نفر از شما اهل کنتاکی هستید؟ اهالی کنتاکی رو نگاه بکنید. فکر میکردم اینجا همه اهالی اوکلاهوما و آرکانزاس هستن، اما به نظر میرسه اهالی کنتاکی بیشترن. اما قبل توی کنتاکی نفت پیدا کردن، شاید به خاطر همینه که برخی به این سمت اومدن. یادم میاد که پدر میومد تا برای شام دست و روی خودش رو بشوره، آستیناش رو بالا میزد و بازوی سفید و کوتاهش بیرون میافتاد. بعد وقتی بازوهاش رو به زیر آب میبرد و آب رو به صورتش میپاشید، عضلاتش توی بازوش متورم میشد و با خودم میگفتم میدونیم بابای من 150 سال عمر خواهد کرد. خیلی قوی و نیرومند بود، اما در سن 52 سالگی فوت کرد. میبینید؟ ما هم شهری در اینجا نداریم. درسته، دوامی نخواهیم داشت. بیا همه ما یه سفر کوتاه داشته باشیم. هر کدوم از ما یه داستان زندگی داریم، همونطور که من هم دارم. و این خوبه که هر از چندگاهی توی کوچه های خاطراتمون قدم بزنیم. این تو فکر نمی کنی؟ برگردیم به عقب، یه مدتی به عقب برگردیم، برگردیم به تجربیات مشابهی که به عنوان یک کودک داشتیم. حالا اولین بخش داستان زندگی فقط به بخش کوتاهی اشاره میکنم چون این در کتاب اومده و همه شما کتاب رو در اختیار دارید. من توی کلبه کوهستانی قدیمی متولد شدم در ارتفاعات کوهستانی کنتاکی. یه اتاق بود که توی اون زندگی میکردیم. نه قالیچه‌ای روی زمین بود، نه چوبی کف اتاق بود، یه سطح لخت و ساده با یه تنه درخت که سه پایه بهش وصل شده بود و این میز خونه ما بود. تمام اون برانامای کوچولو اون اطراف بودن و اون بیرون جلوی کلبه کوچیک و قدیمی در خاک و گل و لای بازی میکردن. همه برادرای کوچیکم میدونید، ما 9 تا برادر بودیم و فقط یه خواهر داشتیم. و این یه خواهر همیشه در بین یه مش پسر اوقات سختی رو سپری میکرد. ما حتی امروز باید به خاطر کارهایی که اون دوران انجام میدادیم به اون احترام بذاریم. اون نمیتونست هر جایی با ما بیاد، ما اون رو بر میگردیم چون یه دختر بود، اصلا تحملش رو نداشت. ما هممون یادم میاد که ما فقط 2 صندلی که از شاخه های درخت ساخته شده بود داشتیم از شاخه های درخت گردو که کنار هم قرار گرفته بودن و زیر اونا با پوست درخت گردو به هم وصل شده بود. تا بار کسی صندلی شاخه گردو دیده؟ هنوز میتونم صدای مادرم رو بشنوم. بعدن تونستیم به جایی بریم که سطح زمین پوشیده از چوب بود. اون بچه‌هایی که اینطوری تو آغوش اون بودند و اون صندلی چوبی که تکون تکون میداد و صدای تق با تق اون که به زمین میخورد. یادم میاد برای اینکه وقتی در حال شستشو یا کاری بود، برای اینکه مانع خروج بچه‌ها از در بشه، یه صندلی رو ور می‌داشت و به صورت کج جلوی در می‌ذاشت، برای اینکه وقتی باید برای آوردن آب به چشمه می‌رفت، کوچولوها نتونن از اونجا بیرون بیان. وقتی من به دنیا اومدم، مادرم 15 ساله بود و پدرم 18 سال سن داشت. و من اولین فرزند در بین 9 فرزند اونا بودم. به من گفتند در صبح روزی که من به دنیا اومدم، حالا این رو هم بدونید، ما خیلی فقیر بودیم، ما از بین فقرا فقیرترین بودیم. حتی توی اون کلبه یه پنجره کوچیک نداشتیم. شک دارم تا به حال چنین چیزی دیده باشید، یه دریچه کوچیک که به جای پنجره باز میشد. روزا اون رو باز میکردیم و شبها میبستیم چون دوران نمیتونستیم برق داشته باشیم یا نفت سفید بسوزونیم. ما چیزی داشتیم که شما به اون چراغ روغنی میگید، فکر کنم. نمیدونم اصلا میدونی چراغ روغنی چی بود یا نه. تا حالا میوه کاج رو سوزوندین؟ کافیه که یه میوه کاج رو بردارید و اون رو مشعل بکنید و روی یک دریچه و پایه بذارید و میسوزه. کمی دود میکنه، ولی به هر حال ما اساسیه نداشتیم که بخواد دود بگیره. پس این فقط کلبه پر از دود میشد. این دود خب خارج میشد چون در سقف به اندازه کافی شکاف وجود داشت که دود ازش خارج بشه. من در 6 آفریل سال 1909 متولد شدم. حتی این رو میدونید که یعنی من یه ذره از 25 سال سنم بیشتره. مادرم میگفت در صبحی که به دنیا اومدم، اونها پنجره رو باز کرده بودن. ما دکتر نداشتیم، فقط یه قابله بود. اون قابله هم مادر بزرگ من بود. و وقتی که من به دنیا آمدم و اولین گریه های خودم رو سر دادم، مادرم میخواست که من رو ببینه. در اون زمان خودش بچه بیشتر نبود و در اون زمان اونا پنجره رو باز کرده بودن. در ابتدای روز ساعت 5 صبح بود و یه پرنده سینه سرخ روی یک شاخه درخت نشسته بود، همونطور که همه شما تصویر اون رو در کتاب داستان زندگی من دیدید. و اون سینه سرخ اونجا نشسته بود و با تمام توانش میخوند. من همیشه سینه سرخ‌ها رو دوست داشتم. حالا شما که از رادیو به ما گوش میکنید، به پرندگان من تیراندازی نکنید. میدونید اونا پرنده های من هم. تا به حال افسانه سینه سرخ رو شنیدیم که چطور سینه سرخ شد؟ یه چند لحظه همینجا مکس میکنیم. چطور شد که سینه سرخ شد؟ یه روزی شاه شاهان داشت روی صلیب جام میداد و اون داشت رنج میکشید و هیچ کس نزدش نمیومد. هیچ کس رو نداشت تا بهش کمک بکنه. یه پرنده قهوه‌ای کوچیک بود که میخواست اون میخا رو از صلیب بیرون بکشه. مدام اطراف صلیب پرواز میکرد و تلاش میکرد تا میخا رو از صلیب بیرون بکشه، اما اون برای بیرون کشیدن میخا خیلی کوچیک بود و تمام سینه‌اش رو با خون قرمز کرد. و از اون موقع به بعد سینه‌اش سرخ بوده. بچه ها با اون شلیک نکنین، تناش بذارید. اون سینه سرخ کنار پنجره ایستاده بود، چیک چیک کنان به عنوان یک سینه سرخ آواز میخوند. پدر پنجره رو بست و زمانی که این کار رو کرد، اون نوری که در تصویر میبینید به صورت یک گردباد وارد خونه شد. مادرم این رو میگه و اون نور بالای تخت متوقف شد. مادر بزرگ نمیدونست که چی بگه. ما خانواده مذهبی نبودیم. خانواده من کاتولیک هستن و من از هر دو طرف اصالتا ایرلندی هستم. پدر من یک ایرلندی سرسخته، برانهام، و مادرم یک هارویه. پدر اون با یک سرخپوست چروکی ازدواج کرد و این بود که اون چرخه ایرلندی رو شکست. پدر و مادرم به کلیسا نمی رفتن، اونا خارج از کلیسا ازدواج کردن. اصلا هیچ اعتقاد و مذهبی نداشتن و در کوهستان حتی کلیسای کاتولیک وجود نداشت. اونها از مهاجرین اولیه بودن. دو برانهام به اینجا آمدن و تمام نسل برانهام ها از اونجا نشأت گرفت. این شجره خانواده است. و بعد اون پنجره رو، وقتی اونها این پنجره رو باز کردن، نور اونجا ایستاده بود. اونها نمیدونستن چی کار کنن. مادر میگفت که پدر به همین مناسبت یک جفت بالاپوش جدید براش آورده بود. مثل چوب‌برها و جنگل نشینان اون دوران وایستاده بود و دستش در پیشبند اون لباس قدیمی بود و این باعث ترس اونها شده بود. خب وقتی من 10 روز یا چیزی در همین حدود بودم، اونها من رو به کلیسای باپتیستی به نام پاسم کینگدام بردن. پاسم کینگدام این یک اسم اون کلیساست. یه کشیش پیر و سال خورده بود که هر دو ماه یک بار به صورت دوره‌ای به اونجا سر می‌زد و افراد دوره هم جمع می‌شدن، با هم چند سرود می‌خوندن و یک جلسه کوچیک برگزار می‌کردن. اما اونا فقط زمانی که این واعظ دوره‌ای به اونجا می‌اومد موعظه داشتن و دستمزد اون را به صورت سالانه با چند سبد کدو تنبل و چیزایی مثل اون میدادن. وقتی اون واعظ پیر به اونجا اومد، به عنوان بچه کوچیک برای من دعا کرد. این اولین سفر من به کلیسا بود. در سال حدود دو سالگیم بود که اولین رویا اتفاق افتاد و اونا این خبر رو در سراسر اون منطقه کوهستانی پخش کردن که این نور وارد خونه شده بوده و سعی میکردن تا سر در بیارن که این چیه. برخی میگفتن شاید این انعکاس نور خورشید در آینه داخل منزل بوده، اما مسئله اینه که در خانه ما نه آینه‌ای وجود داشت و خورشید هم طلوع نکرده بود. این اتفاق در ساعت اولیه روز، ساعت 5 صبح افتاده بود و بعد اونا کلن نادیده گرفتن داستان رو. بعد زمانی که حدوداً فکر میکنم نزدیکای 3 سالگیم بود، باید رو راست باشم، چیزهایی وجود داره که تمایلی به گفتن اونها ندارم. ای کاش میتونستم از اونا صرف نظر بکنم و لازم نبود که اونا رو بگم، اما در عین حال برای گفتن حقیقت باید حقایق رو گفت، حتی اگر در مورد شما یا خانواده شما باشه. همیشه همینه. پدر من از اینکه یک فرد مذهبی باشه خیلی فاصله داشت. اون یک کوهستان نشین معمولی بود که دائما در حال نوشیدن مشروب بود و اون در یک دعوا دچار یک مشکلاتی شده بود. دو یا سه نفر بودن که در اثر شلیک و چاقو کشی به مشکل افتادن و تقریبا با حالت موت بودن. این حادثه توی یک مهمانی در کوهستان اتفاق افتاد و پدر منم یکی از افراد اصلی این دعوا بود، چون یکی از دوستای زخمی شده بود و یک نفر با صندلی اون رو زده بود و اون مرد چاقو کشیده بود و میخواست در حالی که دوست پدرم روی زمین افتاده بود چاقو رو به قلب اون فرو بکنه. بنابراین پدرم دخالت کرده بود. این باید واقعا یه دعوای وحشتناک بوده باشه، چون از تمام مناطق افراد از مایل‌ها اون طرف‌تر از بورتسویل کلانترها رو سوار بر اسب به دنبال پدر فرستاده بودن. اون مرد رو به موت افتاده بود. شاید بعضی از افراد خانواده رو الان به این صحبت‌ها گوش بکنم، میخوام نامش رو عنوان بکنم. اسم او ویل یاربرو بود. فکر کنم بعضی از اونا در کالیفرنیا باشن، یعنی پسراش. اما یه مرد قلدر و قدرتمند بود. پسر خودش رو با یه تیکه آهن کشته بود. آدم خیلی قدرتمند و شروری بود و در اون شب یه دعوای چاقو کشی شدید بین اون و پدر در گرفته بود و پدر من تقریبا اون رو کشته بود. بنابراین از کنتاکی فرار کرد، از رودخونه گذشت و به ایندیانا اومد. در اون زمان برادری داشت که در لویزویل در کنتاکی زندگی میکرد و معاون مدیر کفپوش‌های چوبی سامیلز بود در لویزویل در کنتاکی. و بعد پدرم اومد تا برادر بزرگش رو پیدا بکنه، چون پدرم در بین برادران کوچکترین بود. اون در بین 17 فرزند کوچکترین بود، پس رفت تا برادر بزرگ خودش رو پیدا بکنه که تقریبا یه سال قبل از اون به اونجا رفته بود. اون نمیتونست برگرده، چون اونم تحت تعقیب قانون بود. در اون زمان ما از طریق نامه‌هایی از اون خبر می‌گرفتیم که به اسم دیگه امضا می‌شد، اما به مادر گفته بود که چطور اون رو مطلع خواهد کرد. بعد یادم میاد یه روز چشمه‌ای پشت کلبه کوچیک ما بود که در اون زمان بین من و برادر کوچکترم 11 ماه اختلاف سنی وجود داره. اون در حال بازی و جست و خیز بود و من یه تکه سنگ بزرگ در دست داشتم و میخواستم بهش نشون بدم که تا کجا میتونم این سنگ رو تو اون گلولای پرتاب کنم، جایی که چشمه از زمین میجوشید و یک منطقه گلولای رو ایجاد کرده بود. صدای یه پرنده رو شنیدم که داشت روی درخت آواز میخوند. به بالا نگاه کردم و پرنده پرواز کرد و رفت. زمانی که این اتفاق افتاد یک صدایی با من صحبت کرد. میدونم فکر میکنید که امکان نداره بتونم این رو به یاد بیارم، اما خدا که داور آسمان و زمین و همه چیزه میدونه که حقیقت رو میگم. وقتی اون پرنده پرواز کرد و رفت، یه صدایی از اونجا که پرنده روی درخت بود اومد، مثل بادی که در بوته‌زار میوزه، گفت نزدیک شهری که نیو آلبانی خوانده میشه زندگی خواهی میکرد. و بعدها من در اونجا زندگی کردم، یعنی از 3 سالگی خودم تا به امروز در 3 مایلی نیو آلبانی ایندیانا زندگی میکنم. من به خونه رفتم و این رو مادرم گفتم. اون فکر میکرد من خواب دیدم یا یه چیزی شبیه این. اما بعدن ما به ایندیانا نقل مکان کردیم. پدرم رفت و برای مرد ثروتمندی به نام آقای واتن کار کرد. اون مالک عرقیات واتنه. اون مالک سهام زیادی بود، یه مولتی میلیونره، در بیسبال و همه جا سهام داشت. بعد ما نزدیک اونجا ساکن شدیم و پدر با وجود فقیر بودن نمیتونست بدون مشروب خوردن کاری انجام بده. به خاطر همین میخواست برای خودش با دستگاه تقدیر ویسکی درست بکنه. و به خاطر همین من دوچار سختی های زیادی می شدم، چون فرزند ارشدش بودم. باید می اومدم و آب رو از داخل این دستگاه تقدیر می ریختم تا وقتی اونا در حال ساخت ویسکی هستن دستگاه رو خنک نگه داره، و بعد اون ویسکی رو می فروخت. بعدها اون صاحب 2 یا 3 دستگاه تقدیر شد. حالا این بخشیه که تمایل به گفتنش ندارم، ولی حقیقته. و یادمه که یه روز گریه کنان از انبار به سمت خونه برمیگشتم، چون اون بیرون پشت انبار یک دریاچه وجود داشت، جایی که از اون یخ می آوردن. خیلی از شما اون دوران رو یادتونه که قطعات یخ رو می آوردن و در خاک اره می زاشتن. خب این روش اون که آقای واتن یخ رو نگه می داشت. پدر راننده شخصی اون بود و زمانی که اون این دریاچه پر از ماهی بود، اونا برای برش قطعات یخ به اونجا می رفتن، اونها رو می آوردن و در خاک اره می زاشتن. بعد وقتی یخ در تابستون آب می شد، به گمانم تمیز بود، بیشتر شبیه یخ برکه بود. زمانی که می تونستن از اون استفاده کنند، نه برای نوشیدن بلکه برای خنک کردن آب، اون را دور ساعت ها می ریختن، سد شیر و چیزهای دیگه. یه روز برای برداشت آب به این پمپ رفته بودم که حدود 1 بلوک اون طرف‌تر بود. داشتم فریاد می‌زدم، چون از مدرسه اومده بودم و تمام بچه‌ها برای ماهیگیری رفته بودن تالاب. من عاشق ماهیگیری بودم. همه برای ماهیگیری رفته بودن بجز من. من عاشق ماهیگیری بودم و باید برای این دستگاه تقدیر آب می آوردم. یه مشقت بود. یادم می اومدم در حالی که انگشت پام متورم شده بود و یه چوب ذرت زیر اون گذاشته بودم که اون رو از خاک محفوظ و دور نگه دارم. تا حالا این کار رو کردید؟ یه شاخه ذرت زیر انگشت پاتون اینطوری بذارید و دورش رو با یه نخ ببندید. انگشت شما را تقریبا مثل سر یه لاک‌پشت بالا میاره. میدونید؟ میتونید رد پای من رو در هر جایی که رفتم ببینید. با این چوب ذرتی که زیر پام گذاشته بودم. کفشی نداشتم که بپوشم. بنابراین اصلا کفش نمی‌پوشیدم. گاهی اوقات تو اواسط زمستون به همین صورت بود. اگرم میتونستیم چیزی داشته باشیم، چیزی بود که یکی به ما میداد یا پیدا می‌کردیم، یا لباسی که توسط افراد یا خیریه به ما داده می‌شد. فکر کنم ماه سپتامبر بود. من زیر این درخت ایستاده بودم و شروع کردم به داد زدن. چون دوست داشتم برم ماهیگیری، ولی مجبور بودم چند بار آب با این سطح‌های سنگین که برای من یه همچین ارتفاعی داشت آب بکشم. هر بار نصف یک ساعت، چون موقع من فقط یه پسر بچه 7 ساله بودم، آب رو توی یه تش میریختم، بعد بر میگشتم و 2 ساعت دیگر رو تا نیمه پر میکردم. این آبی بود که ما داشتیم و اون شب اون مردا با پدرم میخواستن در خونه یه دسته ذرت رو بردارن و ازش ویسکی درست بکنن و من داشتم گریه میکردم که ناگهان صدایی شبیه صدای وزش باد شنیدم، چیزی شبیه این، حالا امیدوارم خیلی بلند نباشه. صدای شبیه این. خب اونجا شدیداً ساکت بود. من یه نگاهی به اطرافم انداختم. میدونی چی؟ یه گدبارد کوچیک به گمونم شما اون بادهای موسمی میگید. میدونی توی پاییز و انتهای سال اونها مزارع ذرت رو برداشت میکنن، برگ‌ها و غیره. وقتی برگ‌ها تازه شروع به زرد شدن کرده، من در بین راه انبار و منزل بودم، زیر یه درخت سنوبر وایستده بودم که اون صدا رو شنیدم. به اطرافم نگاه کردم، سکوتی مثل سکوت این اتاق بر اونجا حکمفرما بود. هیچ برگی اونجا تکون نمیخورد. با خودم فکر کردم این صدا از کجا میاد. خب فکر کردم باید از دور از اینجا باشه. من فقط یه پسر بچه بودم و صدا بلندتر و بلندتر شد. سدلم رو برداشتم و با تمام توانم جیغ زدم و به سمت اون مسیر شروع به حرکت کردم. تنها چند قدم اون طرفتر از شاخهای اون درخت بودم، دیدم اوه خدای من، صدای شبیه گردبارد میومد. برگشتم دوباره و به اون درخت نگاه کردم، یه گردبارد دیگه. انگار اون گردبارد توی اون درخت گیر کرده بود و لابلای اون برگ‌ها حرکت میکرد. خب فکر میکردم که این چیزی نیست، چون در اون فصل سال یعنی پاییز اون گردبارد‌ها طبیعی بود. ما بایشون گردباد میگیم. اونا باعث بلند شدن گرد و خاک میشن. شما اونا رو در صحرا و بیابون دیدید. بعد دوباره نگاه کردم اما تموم نمیشد. معمولا برای یه لحظه بلند میشه اون بعد میره، ولی یکی حدود 2 دقیقه بود که اونجا بود. خب باز به راه خودم ادامه دادم، بعد دوباره برگشتم و نگاه میکردم و یک صدای مردونه قابل شنیدن درست مثل صدای من گفت هرگز مشروب ننوش، سیگار نکش و بدن خودت رو به هیچ چیز آلوده نساز. وقتی بزرگتر بشی کاری هست که باید انجام بدی. این شدیداً باعث وحشت من شد. میتونی تصور کنید که بچه چه احساسی داشت. اون سطح رو انداختم و با تمام سرعتی که در توانم بود به سمت خونه دویدم و با تمام توانم جیغ میزدم. چون منطقه انواع و اقسام مارهای سمی وجود داشت، اونا خیلی زهردار و خطرناک بودن. مادرم فکر کرده بود وقتی داشتم از باغ برمیگشتم پای خودم رو روی یکی از اون مارها گذاشتم. دوید به سمت من، من جیغ زنان با آغوشش پریدم. اون من رو بغل کرد و گفت چی شده، مار نیش زده؟ داشت دنبال جای نیش میگشت. گفتم نه مامان، یه مرد توی اون درخته. گفت بیلی بیلی چی میگی؟ گفت اونجا خوابت برده بود؟ گفتم نه مامان، یه مرد توی اون درخته است. به من گفت مشروب ننوشم و سیگار نکشم، نوشیدن ویسکی و این چیزا. همون موقع من داشتم آب می‌بردم برای یک دستگاه تقطیر و اون گفت هرگز بدن خودت رو به هیچ طریقی آلوده نکن. منظور از این فساد اخلاقیه، میدونید، جوونی و بودن با زنان و با تمام تلاشم هرگز در چنین گناهی نبودم. خداوند در تمام اون چیزها من رو یاری کرد. همینطور که جلوتر میرم بیشتر متوجه این خواهید شد. پس هرگز مشروب ننوش یا سیگار نکش، چون وقتی بزرگتر بشی کاری هست که باید انجام بدی. خب این رو به مادرم گفتم و اون به من خندید. من خیلی هیجان زده بودم و از حال رفتم. مادرم یک دکتر خبر کرد و دکتر گفت این عصبیه، همینو بس. پس مادرم من رو به تخت خواب برد و من هرگز تا به امروز از کنار اون درخت رد نشدم. خیلی ترسیده بودم. از سمت دیگه باغ میرفتم چون فکر میکردم یه مرد توی اون بالای اون درخت وایستاده با من صحبت میکرد. صدای بسیار تأثیرگذار و عظیم. و بعد چیزی در حدود یک ماه بعد از اون داشتم در حیاط جلوی خونه با برادرانم سنگبازی میکردم. ناگهان حس عجیبی به من دست داد. من ایستادم و کنار یک درخت نشستم. ما در اون زمان کنار رودخانه اوهایو بودیم. من به سمت جفرسونویل نگاه کردم و دیدم که یک پل از اونجا بالا آمد و روی رودخونه رو پوشوند و دیدم که 16 نفر تا جایی که تونستم بشمرم از اونجا پایین افتادن و جان خودشون رو اونجا از دست دادن. خیلی سریع رفتم توی خونه و به مادرم این رو گفتم. اون فکر کرد که من باز خواب دیدم، اما این رو به خاطر سپرد. 22 سال بعد از اون پل شهرداری که خیلی شماها از اون عبور کردین همونجا روی رودخونه زده شد و در زمان ساخت اون 16 نفر جان خودشون رو از دست دادن. این هرگز اشتباه نبوده و همیشه کاملا درست بوده، چنانکه من اینجا در چالار ایستادم و همیشه به همین صورت بوده. اونا فکر میکنن که من فقط مشکل عصبی دارم یا عصبی شدم. و اگر توجه کرده باشید، افرادی که تمایلات و استعدادهای روحانی دارند عصبی هستند. به شاعران و انبیا بنگرید. به ویلیام کاپر که یک شعر مشهور رو نوشت نگاه بکنید. منبعی پر شده از خون است که از رگ امانوئل جاری است. تا بال این سرود رو خوندید یا بلدی؟ چند وقت قبل سر مزارش بودم. به گمانم برادر جولیوس، نمیدونم درسته، اونجا با ما بود. وقتی اون این سرود رو نوشت الهامون رو ترک کرد. اون سعی کرد تا یک رودخونه پیدا بکنه و خودکشی بکنه. میدونید رومو رو ترک کرده بود. مردم، شاعران، و مؤلفین رو دوست دارن، یعنی منظورم انبیاست. به ایلیا نگاه بکنیم. وقتی بالای اون که ایستاده بود و آتش و بارون رو از آسمون میخوند، بعد وقتی روح اون رو ترک کرد، به خاطر تهدید یک زن دست به فرار زد و خداوند 40 روز بعد اون رو در غاری یافت و اون رو بازگردوند. به یونس نگاه کنید. با الهام کافی در زمانی که خداوند اون رو مست نمود تا در نینوا موعظه بکنه، تا جایی که در شهری که به بزرگی سن لوئیس بود در خاک و خاکستر توبه کرد و بعد وقتی روح اون رو ترک کرد، چه اتفاقی براش افتاد؟ اون رو بالای کوه پیدا میکنه که وقتی روح اون رو ترک کرد دعا میکرد تا خدا جانش رو بگیره. میبینید این الهامه. و وقتی این چیزها اتفاق میفته کاری در شما انجام میده. بعد سالهای رشدم رو به خاطر میارم. باید یک مرد جوان میبودم. سعی میکنم عجله کنم و در طول چند دقیقه این رو به اتمام برسونم. وقتی یک مرد جوان شده بودم، تفکراتی مثل تمام مردان جوان داشتم. میرفتم مدرسه، اون دخترها رو میدیدم. میدونید من واقعا خجالتی بودم. من آخر سر یه دوست دختر پیدا کردم. فکر کنم درست مثل تمام پسر بچه های 15 ساله. اون خیلی زیبا بود. خدای من، چشای مثل کبوتر داشت، دندونای مثل مروارید و گردنی مثل قو. اون خیلی زیبا بود. و یک پسر دیگه، ما با هم دوست بودیم. اون یه فورد مدل تی پدرش رو گرفت. ما با دخترها قرار گذاشتیم و بیرون بریم. فقت برای خرید 2 گالن بنزین پول داشتیم. باید چرخ عقب رو برای هندل زدن بالا می بردیم. نمیدونم این کارو یادتون هست یا نه. هندل زدن ما خیلی خوب داشتیم این کار رو انجام می دادیم. من چند سکه 5 سنتی توی جیب خودم داشتم. یه جا توقف کردیم تا اون موقع با یه سکه 5 سنتی میتونستید یک ساندویچ گوشت خود بخورید. پس من پولدار بودم. میتونستم 4 تا از اونا بخرم. بعد از اینکه ساندویچ ها رو خوردیم و نوشابه ها رو نوشیدیم، من بطری ها رو به فروشگاه برگردوندم. در اون زمان زنان تازه داشتن از حالت زنانگی خود و از فیض خارج می شدند. چیزی که باعث تعجبم شد وقتی از فروشگاه خارج شدم، دیدم که کبوتر کوچیک من داشت سیگار می کشید. خب من همیشه در مورد زنانی که سیگار می کشند نظر خودم رو داشتم. از اون زمان به بعد هم ذره ای اون رو تغییر ندادم. درسته. این وقیحانه ترین کاریه که یک زن می تونه انجام بده. این کارخونه سیگار بعد از این میتونه دنبال من باشه و شکایت بکنه، اما به شما میگم که این شاهکار شیطانه. این بزرگترین قاتل و خودآزاریه که در این کشور وجود داره. ترجیح میدم پسرم میخواره باشه تا سیگار بکشه. این حقیقته. ترجیح میدم که همسرم از شدت مستی روی زمین افتاده باشه تا اینکه اون رو در حال استفاده سیگار ببینم. این روح خدا که بر منه. شما که سیگار میکشید، وقتی به اونجا میرسید شانس اندکی دارید، برای اینکه فقط آیا دقت کردید که خدا هر بار چگونه بر روی جایگاه اون رو محکوم میکنه؟ این یک چیز مهیبه، از اون فاصله بگیرید. خانوما اگر در این زمینه گناهکار بودید، به نام مسیح از اون فاصله بگیرید. این شما رو خورد میکنه، شما رو خواهد کشت. این سرطانیه که با ماشینامون هم میکنیم. پزشکان سعی میکنن تا به شما هشدار بدن و بعد چگونه همون چیزا رو میفروشن. اگر به داروخونه برید و بگید خب من 50 سنت سرطان میخوام، میانه اونجا رو میبندن. ولی اگر به مبلغ 50 سنت سیگار بخرید، در اصل دارید همون چیزو میخرید. پزشکان این رو میگن. این کشور دیوونه پوله. خیلی بده. این کشنده است و کاملا اثبات شده. خب وقتی من دیدم که این دختر زیبا اونطوری رفتار میکنه، این سیگاری که دستش بود تقریبا داشت من رو میکش، چون واقعا فکر میکردم که عاشقش هستم و فکر میکردم خب حالا به من میگن متنفر از زنان. این رو میدونی؟ چون همیشه به نوعی بر ضد زنان بودم، اما نه مخالف شما خواهران. من فقط مخالف شیوهی هستم که زنان مدرن رفتار میکنن. زنان خوب باید از اون جدا بشن. ولی یادم میاد وقتی هنوز پدرم اون بالا رو اداره میکرد و من باید به دنبال آب و این چیزا میرفتم، دخترای جوون رو اونجا میدیدم که بیش از 17 یا 18 سال سن نداشتن، همگی مست با مردانی که همسن الان من بودن و باید اون دختران رو سر حال می آوردن و قهوه به خوردشون می دادن تا به خونه برگردن و برای شوهرانشون شام درست کنن. اوه من چیزی شبیه این می گفت. این سخن این حرفیه که من می گفتم. می گفتم اونا لیاقت یه گوله پاک رو ندارن تا با اون کشته بشن. درسته. از اون زنان متنفر بودم و الان باید مواظب هر حرکتی باشم تا مانع این باشه که همچنان همون تفکر رو داشته باشم. اما زن صالحه مثل جواهری در تاج مرده، باید اون رو محترم شمرد. مادر منم یه زنه، همینطور همسر من. اونا دوست داشتنی هستن و هزاران خواهر مسیحی دارم که بسیار بهشون احترام میذارم. اما اگر اونا بتونن به اون چی که خدا اونها رو ساخته احترام بذارن، یه مادر و یک ملکه راستین، بسیار خوبه. اون یکی از بهترین چیزهاییه که خدا میتونست به یه مرد بده، یعنی یک همسر. به غیر از نجات، همسر اگر همسر خوبی باشه بهترین چیزه. اما اگر نباشه، سلیمان میگه زن صالحه مثل جواهری در تاج مرده و زنتون خون مانند آب در خونه. و این درسته، این بدترین چیزیه که میتونه اتفاق بیفته. پس یک زن خوب، پس برادر اگه یه همسر خوب و صالح دارید باید بیشترین احترام رو براش قائل بشید. درسته، باید این کارو بکنید، یه زن حقیقی. و بچه‌ها اگر یک مادر واقعی دارید که من منزل میمونه و سعی میکنه تو ازتون مراقبت بکنه، لباساتون رو تمیز نگه داره و شما رو به مدرسه میفرسته و در مورد عیسی به شما تعلیم میده، باید با تمام وجودتون با اون مادر مهربون احترام بذارید. بله قربان، چون اون یک مادر حقیقیه. مردم در مورد بیسوادی ساکنین کنتاکی صحبت میکنن، این رو در داک پیچ هم میگن. بعضی از همون مادران خوب که اونجا هستن میتونن به هالیوود بیان و به شما مادران مدرن یاد بدن که چطور بچه هاتون رو بزرگ کنید. بذار یه شب بچه اون با موهای درهم و ژولیده و بهش چی میگین؟ با اون آرایش‌های آنچنانی و لباس‌های آنچنانی به منزل بیاد، در حالی که تمام شب هم بیرون بوده و مسته. برادر یه شاخه از اون درخت سنوبر رو بر می‌داره و اون دختر دیگه از منزل خارج نمیشه. به شما میگم اگر کمی از اون رو اینجا داشتید، یه هالیوود بهتر و یک کشور بهتر داشتید. درسته، تلاش میکنید تا مدرن باشید و این یکی از حیله‌های شیطانه. حالا این دختر، وقتی بهش نگاه میکردم قلبم از کار ایستاد و فکر کردم آدم بیچاره. اون گفت آه بیلی یه سیگار میخوای؟ گفتم نه خانوم، گفتم من سیگار نمیکشم. اون گفت گفته بودی که نمی رقصی. اونا میخواستن به سالن رقص برن و من این کار رو نمی کردم. گفتن یه سالن رقص در جایی که با اون باغ چنار میگفتن است. من گفتم من نمی رقصم. نه حالا تو نه می رقصی، نه سیگار می کشی و نه مشروب می نوشی، چطور میخوای تفریح بکنی؟ گفتم خب من دوست دارم ماهیگیری کنم، شکار رو هم دوست دارم. اما این براش جالب نبود. گفت پس گفت بیا این سیگار رو بگیر. گفتم نه خانم، من سیگار نمیکشم، ممنونم. من وایسته بودم روی رکاب ماشین. اگه یادتون باشه یه رکاب روی ماشینه فورد قدیمی بود و من روی اون ایستاده بودم. اون به من گفت، اون گفت منظورت اینه که سیگار نمیکشی؟ گفت ما دخترها جسارت بیشتری از شما داریم. گفتم نه خانم، فکر نمی کنم بخوام این کارو بکنم. گفت چرا؟ چقدر تو سوسولی. اوه خدای من، ترجیح میدادم یه بیل خیلی بد باشم، اما مسلماً نمیخواستم سوسول باشم. خواستم یک مبارز جایزه بگیر باشم. این تفکر من از زندگی بود. پس گفتم سوسول؟ سوسول. تحمل اینو نداشتم. گفتم سیگارو بده به من. دستم رو دراز کردم، گفتم نشونت میدم سوسول هستم یا نه. سیگارو گرفتم و شروع کردم به کبری زدن. حالا میدونم که شما، من مسئول این نیستم که شما چی فکر میکنید، من فقط مسئول این هستم که حقیقت رو بگم. وقتی شروع کردم به کبریت زدن، همونقدر مصمم بودم اون رو روشن بکنم که الان میخوام این کتاب مقدس رو بردارم. یه صدایی شنیدم که میگفت دوباره سعی کردم، نمیتونستم اصلا اون رو به دهنم نزدیک کنم. گریم گرفت، اون رو انداختم زمین. اونا شروع کردن به خندیدن به من و من رفتم خونه. از درون مزرعه گذشتم، نشستم و شروع کردم به گریه کردن. این زندگی مهیب و وحشتناک بود. یادم میاد یه روز پدر داشت با بچه ها به رودخونه میرفت، میخواست پتی جمع کنه تا اون رو با ویسکی پر کنه. برای جمع‌آوری هر دو جین از اونا 5 سنت به ما میداد. پدرم همراه من بود با یکی از اون بطری های صاف که فکر کنم گنجایش اونا نصف یه پیمانه بود. یه درخت خمیده اونجا بود و پدر آقای دورنبوش هم همراه اون بود. من اون یه قایق زیبا داشت و من میخواستم مورد لطفش باشم چون میخواستم از اون قایق استفاده کنم. قایق اون یه سکان خیلی خوب داشت، حالی که قایق من اصلا اون رو نداشت. ما فقط از چند تا تیکه تخته برای پارو زدن استفاده میکردیم و اگر اون به من اجازه میداد تا از اون قایق استفاده کنم خیلی خوب میشد. اون جوشکاری میکرد و برای پدر اون دستگاه تختی رو درست کرده بود. اونا پاهاشون رو به اون درخت تکه داده و خوابیده بودن. پدر دستش رو به جیب پشتش برد و اون بطری تخت ویسکی رو بیرون کشید و بهش داد. اون یکم نوشید و بطری رو به پدر داد. پدرم یه خود نوشید و بطری رو به شاخه کوچکی که کنار درخت بود آویزون کرد. آقای دورنبوش بطری رو برداشت و گفت بیا ویلی. گفتم ممنون، من مشروب نمی نوشم. گفت تو برانهام باشی و مشروب ننوشی؟ همه از خنده روده بر شدن. اون دوباره گفت یعنی یه برانهام باشی و مشروب ننوشی؟ گفتم نه قربان. بابام گفت یه سوسول بزرگ کردم. پدرم داشت به من میگفت سوسول. گفتم باتری رو بده من. در پوشش رو برداشتم. تصمیم گرفته بودم که اون رو بنوشم. زمانی که باتری رو بالا بردم باتری رو پس دادم و از همون رای که اومده بودم برگشتم. به سختی داشتم گریه میکردم. چیزی اجازه انجام این کار رو به من نمیداد. میبینید؟ نمیگم آدم خوبی بودم، تصمیم داشتم از اون بنوشم، اما این خداست. فیض عظیم اون که من رو از اون چیزها حفظ کرد. من میخواستم که اون کارها رو انجام بدم خودم، ولی اون به من اجازه نمیداد تو انجامشون بدم. بعدن یعنی زمانی که حدود 22 ساله بودم با یه دختر آشنا شدم. اون خیلی محجوب بود. اون دختری بود که به کلیسا میرفت، به کلیسای لوتری آلمانی. اسمش برومبک بود، بر او م ب الف خ، که از نام برومباک گرفته شده بود. اون دختر خوبی بود، سیگار نمی کشید، مشروب نمی نوشید، نمی رقصید یا هیچ کار دیگه ای. اون دختر خوبی بود. مدتی با اون می گشتم. بعد حدود 22 سالگی انقدر پول داشتم که برای خودم یه فورد قدیمی خریدم. هیچ کلیسای لوتری در اون حوالی نبود. اونا از پارک هاوارد به اونجا نقل مکان کرده بودن و بعد اونا یه خادم، همون کسی که من رو در کلیسای باپتیست مقدر نمود، نه دکتر روی دیویس و خواهر آبشاو، همون کسی که برادر آبشاو رو به سراغ من فرستاد یا در مورد من با او صحبت کرد، دکتر روی دیویس، اون داشت موعظه میکرد و اولین کلیسای باپتیست رو داشت. حتی فکر نمی کنم که اولین کلیسای باپتیست بوده باشه. در جفرسونویل کلیسای باپتیست میسیونری باپتیست خونده میشد. در اون زمان اون داشت اونجا موعظه میکرد و ما در اون شب به کلیسا میرفتیم و برمیگشتیم. من هرگز عضو کلیسا نشده بودم، اما دوست داشتم که با اون برم، چون فکر اصلی من این بود که با اون باشم. باید رو راست باشم، صادق باشم. خب گشتن با اون از یه خانواده خوبی بود. میدونی من تو این فکر بودم که من نباید وقتش رو تلف بکنم. این درست نیست. اون دختر خوبیه و من فقیرم و پدرم سلامتی خودش رو از دست داده بود و من امکان نداشت که بتونم یه زندگی برای دختری مثل اون فراهم بکنم، دختری که به یه خونه خوب و فرش‌های کف و اتاق عادت کرده بود. اولین باری که در عمرم یه فرش رو دیدم به خاطر میارم، اصلا نمیدونستم که چی هست. از کنارش رد شدم و با خودم فکر میکنم این زیباترین چیزیه که توی تمام عمرم دیدم. چطور میتونن یه چیزی مثل این رو روی زمین بندازن؟ این اولین فرشی بود که تو عمرم دیده بودم. به گمانم به اون قالی حصیری میگن، شاید هم اشتباه کرده باشم. چیز شبیه یه سبد که به هم بافته شده و روی زمین پخش شده. یه ترکیب زیبا از سبز و قرمز و یه روز قرمز در وسطش کار شده بود. خیلی زیبا بود. و بعد یادم میاد داشتم به خودم کلنجان میرفتم از اون بخواد با من ازدواج بکنه. یا باید ازش فاصله بگیرم و بذارم یه مرد خوب باش ازدواج بکنه، کسی که براش خوب باشه، بتونه براش یک زندگی مهیا بکنه، باهاش مهربون باشه. میتونستم دوستدارش باشم، ولی من تنها 20 سنت در ساعت درآمد داشتم، پس نمیتونستم چیز زیادی در زندگی فراهم کنم. با وجود تمام خانواده که باید ازشون مراقبت میکردم و پدری که سلامتیش رو از دست داده بود و بعد به تمام اونها رسیدگی میکردم، پس من دوران سختی رو پشت سر گذاشتم. با خودم فکر کردم خب تنها کاری که باید انجام بدم اینه که بهش بگم که من دیگه بر نمیگردم، چون به فکر اون بودم که زندگیش رو خراب نکنم و نذارم که وقتش رو با من تلف بکنه. اگر کسی میتونست با اون دوست بشه و با اون ازدواج بکنه و بتونه براش خانه عاشقانه درست بکنه، شاید من نمیتونستم اون رو داشته باشم، ولی میتونستم بدونم که اون خوشبخته. و بعد فکر کردم اما من نمیتونم ازش بگذرم. در شرایط بدی بودم، هر روز به اون فکر میکردم. خیلی برای اینکه از اون درخواست ازدواج بکنم خجالتی بودم و هر شب با خودم کلنجار میرفتم، میگفتم ازش خواهم خواست. وقتی این چیه، پروانه یا چیزی که همه شما بردارن احتمالاً چنین تجربه رو باش مواجه شدید. یه احساس واقعا مضحک، چهرم داغ میشد، نمیتونستم ازش درخواست بکنم. حدس میزنم میخواد بدونید که اصلا من چطور ازدواج کردم. میدونید چیه؟ برای یه نامه نوشتم و در اون نامه ازش خواستگاری کردم. شروعش هم با خانم عزیز نبود، چون یه نامه عاشقانه کمی بیشتر از اون بود. یه تفاوت فومنامه هم نبود، اون رو نوشتم به بهترین نحوی که بلد بودم. فقط یکم از مادرش میترسیدم، اون یکم سختی بود، اما پدرش یه هلندی نجیب بود، یه فرد خوب مسن. اون تشکیل دهنده مجموعه برادری کارکنان راه آهن در راه آهن بود که در آن دوران درآمدی حدود 500 دلار در ماه داشت. من برای اینکه با دخترش ازدواج کنم درآمدی حدود 20 سنت در ساعت داشتم. میدونستم که این اصلا شدنی نیست. و مادر اون خانم خوبی بود، اون به نوعی یکی از افراد بسیار با کلاس اجتماع و میدونید بسیار مرتب و آراسته بود. به حال برای من اهمیت زیادی قائل نبود. من فکر میکنم که حق با اون بود، اما من اون موقع به این فکر نمیکردم. میگم خب حالا نمیدونم. با خودم فکر کردم، گفتم خب حالا نمیدونم چطور، اما نمیتونم از پدرش بخوام و مطمئنم که از مادرش هم نخواهم خواست، پس باید اول از خودش بپرسم. پس برش یه نامه نوشتم و اون روز سر راه هم به محل کار نامه رو به صندوق پستی اونا انداختم. موقع بود که چهارشنبه شب بریم به کلیسا، الان دوشنبه صبح بود و تمام یک شنبه سعی کرده بودم بهش بگم که قصد ازدواج دارم، اما جسارتش رو نداشتم. پس بعد نامه رو به صندوق پستی انداختم و اون روز در محل کارم با خودم هی فکر میکردم اگه مادرش نامه رو برداره چی میشه؟ اوه خدای من، میدونستم اگر اون نامه رو دریافت کرده باشه همه چیز خراب شده، چون خیلی اهمیت به من نمیداد. داشتم عرق میریختم. چهارشنبه شب شد، گفتم اوه خدای من، فکر کردم چطور میخوام برم اونجا اگه مادرش نامه رو دریافت کرده باشه چی؟ دخلمو میاره. گفتم بس امیدوارم خودش نامه رو دریافت کرده باشه. روش نوشته بودم هوب، اسمش این بود هوب. روی اون فقط می نویسم هوب و با خودم فکر کردم شاید نامه رو اصلا دریافت نکرده باشه. پس فکر کردم شاید بهتر باشه که بیرون توقف کنم و بوق بزنم تا اون بیرون بیاد. اوه خدای من، ور پسری که انقدر طاقت نداره که بره و در بزنه و سراغ دختر رو بگیره به هیچ وجه نباید با اون بیرون بره. کاملا درسته، این کار خیلی احمقانه است، خیلی سبک سرون است. فورد قدیمی خودم رو که حسابی اون رو برق انداخته بودم متوقف کردم. رفتم و در زدم. اوه خدای من، مادرش در رو باز کرد. به سختی میتونستم نفس بکشم. چطوره خانم رومباخ؟ بله.
گفت
چطوری ویلیام؟ فکرم اوه ویلیام. و گفت گفت میای داخل؟ گفتم ممنونم. و از در وارد شدم. گفتم خوب حاضر شده؟ و بعد خوب در حالی که داشت جست و خیز میکرد اومد. اون فقط 16 سالش بود. و گفت سلام بیلی. و من گفتم سلام هوب. و من گفتم برای کلیسا آماده ای؟ گفت یه دقیقه دیگه. به خودم گفتم اوه خدای من، اصلا نامه رو دریافت نکرده. خوبه خوبه خوبه. خوبم نامه رو دریافت نکرده. خیلی خوبه، چون حتما به من میگفت. خیلی احساس خوبی داشتم. و بعد وقتی به کلیسا رسیدم به فکر فرو رفتم، اگه دریافت کرده باشه چی؟ میبینی؟ اصلا نمیشنیدم دکتر دیویس چی میگفت. به خوب نگاه میکردم و فکر میکردم اگه اون رو نگه داشته و بخواد وقتی ازش درخواست میکنم به من جواب رد بده چی؟ اصلا نمیتونستم بشنوم دکتر دیویس چی میگفت. بهش نگاه میکردم و به خودم فکر میکردم خدای من، متنفرم که بخوام ازش دست بکشم. اما مسلما این در نهایت اتفاق قرار افتاد. بعد از کلیسا با هم شروع به قدم زدن در خیابون کردیم. داشتیم میرفتیم خونه. ما به سمت فورد قدیمی من حرکت کردیم. در تمام مسیر ماه در حال درخشیدن بود. میدونین؟ بهش نگاه میکردم و اون بسیار زیبا بود. پسر به اون نگاه میکردم و به خودم فکر میکردم خدای من چقدر دلم میخواد که اون رو داشته باشم، ولی فکر نمیکنم بتونم. بعد که خود جلوتر رفتیم بهش نگاه کردم، گفتم امشب چه احساسی داری؟ گفت اوه خیلی خوبم، مرسی. و ماشین رو متوقف کردیم، از ماشین پیاده شدیم و از کنار ماشین اومدم تا اون رو تا جلوی منزل همراهی کنم. با خودم فکر میکردم میدونی احتمالا اصلا نامه رو نخونده، شاید هم یادش رفته، حالا یه هفته دیگه مهلت دارم. بعد یه احساس بهتری پیدا کردم. اون گفت بیلی؟ گفتم بله. گفت نامت رو دریافت کردم. اوه خدای من. گفتم دریافت کردی؟ گفت آها. همینطوری داشت راه میرفت، حتی یک کلمه هم حرف نزد. با خودم فکر کردم زن یه چیزی به من بگو، مثلا بگم من دور شو یا یه چیزی توی مورد من بگو. بعد گفتم اونو خوندی؟ گفت آها. خدای من، میدونی زنها چقدر میتونه شما رو پا در هوا بلا تکلیف نگه دارن. من منظورم از اون نظر بود. میدونید به حال میدونید فکر کردم چرا یه چیزی نمیگی. همینطوری به راه خودم ادامه دادم. گفتم همش رو خوندی؟ آها. ما تقریبا رسیدیم جلوی در منزل و فکر میکنم پسرم منو نبر روی تراس، شاید نتونم دوباره بحث رو پیش بکشم، الان به من بگو. منتظر موندم و اون گفت بیلی؟ گفت خیلی دوست دارم این کارو بکنم. گفت دوستت دارم. خدا به روحش برکت بده، الان در جلاله. گفت دوستت دارم. گفت فکر کنم باید به والدینمون در این مورد بگیم، این تو فکر نمی کنی؟ گفتم عزیزم این رو با یه سهم 50-50 شروع کنیم. گفتم اگه تو به مادرت بگی من به پدرت میگم. از همون اولم بدترین بخش کار رو به عهده اون گذاشتم. اون گفت باشه، اگر اول تو به پدر بگی. گفتم بسیار خب، من یک شنبه بهش میگم. یه شنبه شب اومد، اون رو از کلیسا آوردم. اون به من زل زده بود. من نگاه میکردم، ساعت 9:30 بود و وقت اون که من برم رسیده بود. چارلی پشت میزش نشسته بود و داشت با ماشین تحریری یه چیزی تایپ میکرد. خانم برانبک یه گوشه نشسته بود و داشت قلاب دوزی میکرد. میدونید با این چیزایی که روی وصل میندازید، نه من بهش چی میگیم. اون داشت یه همچین کاری میکرد و هم به من زل زده بود. بعد به من اخ کرد، میدونید، به پدرش اشاره کرد. من خدای من، اگه بگه نه چی؟ بعد رفتم سمت در و گفتم بهتره که من برم. بعد به سمت در راه افتادم و اون با من اومد به سمت در. اون همیشه با من جلوی در می اومد و شب بخیر می گفت. من راه افتادم به سمت در و اون گفت میخوای به با اون بگی یا نه؟ گفتم ها معلومه که میخوام بگم، اما نمیدونم چطور میخوام این کارو بکنم. گفت من برمیگردم تو اونو صداش کن بیاد بیرون. بعد اون برگشت و من در حالی که اونجا ایستاده بودم من رو ترک کرد و من گفتم چارلی؟ اون برگشت و گفت بله بیل. گفتم میتونم یه دقیقه با شما صحبت کنم؟ اوه حتما بله. و از پشت میز برگشت. خانم برانبک به اون نگاه کرد، بعد به هم و بعد به من و من گفتم میشه بیای روی تراس؟ گفت آره الان میام بیرون. بعد اومد روی تراس. گفتم شب زیباییه اینطور نیست؟ گفت آره زیباست همینطوره. گفتم هوا گرم بود؟ به من نگاه کرد و گفت آره حتما همینطوره. گفتم خیلی سخت مشغول کار بودم. گفتم خیلی دستم زمخ شده. گفت میتونی اون رو داشته باشی بیه. اوه خدای من، میتونی داشته باشیش. فکرم اوه این بهتره. گفتم جدی میگی چارلی؟ من گفتم چارلی ببین، من میدونم که اون دختر توه و تو پول داری. اون به من نزدیک شد، با دستش من رو گرفت و گفت بیل گوش کن، پول توی زندگی انسان همه چیز نیست. گفتم چارلی من تنها ساعتی 20 سنت درآمد دارم، اما اون رو دوست دارم و اون هم من رو دوست داره و به تو قول میدم چارلی انقدر کار میکنم که این پینه ها دستم رو پر کنه تا زندگی اون رو تأمین کنم. من در حدی که میتونم صادق خواهم بود. گفت مطمئنم بیلی. اون گفت گوش کن بیلی، میخوام بهت بگم خوشبختی، شادکامی و همه چیز رو پول در نظر نگیر، تا شاد و خوشبخت باشی. فقط باش، خوب باش. من میدونم که خواهی بود. متشکرم چارلی، این کار رو حتما خواهم کرد. بعد نوبت اون بود تا به مادرش بگه. نمیدونم چطور این کار رو کرد، ولی ما با هم ازدواج کردیم. خب وقتی هم که با هم ازدواج کردیم هیچ چیزی نداشتیم، هیچ چیزی اصلا برای خونه داری نداشت. فکرم کلن 2-3 دلار داشتیم. یه خونه اجاره کردیم که بهاش 4 دلار در ماه بود. یه خونه قدیمی کوچیک بود با 2 اتاق. یه نفر یه تخت خواب قدیمی با ما داد. چند نفر این تخت خواب تاشو قدیمی رو دیدن؟ اینا به ما دادن. بعد من رفتم فروشگاه سیرز اند روبکس و یک میز خریدم با 4 صندلی. این میز رنگ نشده بود. میدونید تو اون زمان ما رو تهیه کردیم. بعد رفتم پیش آقای وبر، اون اشیاء دست دوم میفروخت. یه اجاق گاز ازش خریدم و 75 سنت براش برداشت کردم و شاید هم یه دلار خورده‌ای هم برای سینی و وسایل داخل اون. وسایل خونه رو چینیم. یادم میاد وقتی داشتم صندلی‌ها رو رنگ می‌کردم بهشون رنگ شبدری زدم. خیلی خوشحال بودیم. ما همدیگر رو داشتیم و این تمام چیزی بود که لازم بود. با مرحمت و محبت او ما شادترین و خوشبخت‌ترین زوج روی زمین بودیم. من متوجه شدم خوشبختی به این معنی نیست که چقدر از چیزهای این دنیا رو صاحب هستید، بلکه چقدر از اون مقداری که به شما اختصاص داده شده خرسندید. و بعد از یه مدتی خدا نازل شد و خونه کوچیک ما رو برکت داد. ما صاحب یه پسر بچه شدیم، اسمش بیلی پول بود. اون همین الان توی جلسه است. و یه خورده بعد از اون 11 ماه بعد دوباره با دختری به اسم شارون روز که عبارت روز شارون گرفته شده بود ما رو برکت داد. و یادم میاد که یه روز پولم رو جمع کرده بودم، داشتم به یه تعطیلات کوتاه مدت میرفتم، داشتم میرفتم یه جایی تو ماهیگیری کنم به دریاچه پاپا و در راه برگشت بود فکر میکنم. توی خلال این زمان ایمان آوردنم رو کنار میذارم و ازش صرف نظر میکنم. من ایمان آورده بودم و توسط دکتر روی دیویس در کلیسای میسیونری باپتیست مقدر شده بودم، یعنی خادم شده بودم، و خیمه رو داشتم که الان در اون در جفرسون ویل موعظه میکنم و شبانی یک کلیسای کوچیک رو به عهده داشتم و من هیچ پولی نداشتم. 17 سال کلیسا رو شبانی کردم و هرگز حتی یه پنی دریافت نکردم. اعتقاد نداشتم به این چیز از هیچ ظرف هدیه‌ای در اونجا وجود نداشت و ده یکی که از محل کار و این چیزها داشتم یه صندوق کوچیک پشت ساختمون داشت که روی اون یک نشون داشت: آنچه به یکی از این برادران کوچکترین من کردید به من کردید. هزینه های کلیسا اینطوری بود که پرداخت می شد. ما یه وام 10 ساله داشتیم که باید پرداخت می کردیم و در حدود کمتر از 2 سال پرداخت شد. ولی من هرگز هیچ گونه هدیه‌ای دریافت نکردم. و بعد من چند دلار پس انداز داشتم که برای تعطیلات کنار گذاشته بودم و همسرم هم در تولیدی لباس فاین شرت کار میکرد، یه دختر نجیب و دوست داشتنی. شاید مزار او امروز پر از برف باشه ولی همچنان در قلب من جای داره. یادم میاد که اون به سختی کار میکرد که به من کمک کنه تا پول کافی داشته باشم تا به این دریاچه برم برای ماهیگیری. و وقتی که داشتم از اینجا دریاچه بر میگشتم، از فکر کنم در میشاواکا در قسمت جنوبی بود عبور میکردم، در ایندیانا متوجه ماشینایی شدم که پشتشون علامتهایی داشت که نوشته بود فقط عیسی. با خودم فکر کردم عجیب به نظر میرسه، جیزز اونلی، فقط عیسی. و بیشتر به این علائم توجه کردم، تقریبا همه جا از اونا پر بود، دوچرخه ها، فورد ها و کادیلاک ها، هر چی که بود زده بود فقط عیسی. برخی از اونا رو دنبال کردم و اونا رفتم به یه کلیسای خیلی بزرگ و متوجه شدم که اونا پنتیکاستی هستن. راجع به پنتیکاستی ها شنیده بودم ولی اونا یه مش دین خروش بودن، روی زمین میخوابیدن و دهنشون پر از کف میشد، همه این چیزهایی که درباره اونا به من گفته بودن. بنابراین نمیخواستم این سر و کاری با اونا داشته باشم. شنیدم که همه این ماشینا دارن به اونجا میرن. با خودم فکر کردم ایمان داشته باش، فقط میرم داخل. پس ماشین فورد قدیمی رو متوقف کردم و وارد شدم و تمام این سرودهایی که در تمام عمرتون شنیده اید. متوجه شدم که 2 کلیسای بزرگ اونجا وجود داره، یکیشون پی ای از جی سیه و دیگری پی ای از دبلیو. خیلی از شما تشکیلات قدیمی رو یادتون هست. الان متحد شدم و کلیسای متحد پنتیکاستی خونده میشن. خب به برخی از معلمینشون گوش کردم. اونا وایستاده بودن، داشتن در مورد عیسی و اینکه چقدر عظیم بوده و بزرگ بوده تعلیم میدادن و اینکه چقدر همه چیز عظیم بوده، همچنین راجع به تعمید روح القدس. فکر کردم اونا دارن راجع به چی صحبت میکنن. بعد از مدتی یه نفر بلند شد، شروع کرد به صحبت به زبانها. من هرگز تو عمرم همچین چیزی نشنیده بودم. و یه زنی اومد که با تمام قدرت در حال دویدن در اونجا بود. بعد همه بلند شدن و شروع کردن به دویدن. با خودم فکر کردم او برادر، مطمئنو اصلا نظم و آداب کلیسایی ندارم. فریاد میزدن، جیغ میکشیدن، با ادامه میدادن. با خودم گفتم این دیگه چه گروهیه؟ ولی میدونی یه چیزی تو اونا بود، هرچی بیشتر اونجا میشستم بیشتر ازشون خوشم میومد. یه چیزی بود که واقعا خوب به نظر میرسید. شروع کردم به تماشای اونا و این همینطور ادامه داشت. فکر کردم من به در نزدیکم، اگر چیزی با اون شلوغی و تندی شروع شد از در میرم بیرون، میدونم ماشینم کجا پارک شده، همون گوشه است. و بعد شنیدم که بعضی از اون واعظین محقق و دانشجو بودن. با خودم فکر کردم خب این خوبه. بعد وقت شام شد و گفتن که همه برای شام بیان، ولی من گفتم یه دقیقه صبر کن، من $1.70 دارم تا به خونه برگردم و این تمام پولی بود که برای بنزین داشتم و اونو کنار گذاشته بودم تا من رو به خونه برسونه. من یه ماشین فورد قدیمی داشتم که ماشین خوبی بود، خراب نبود، مثل این ماشینی بود که الان بیرونه، فقط قدیمی شده بود. راستش فکر میکنم که اون فورد میتونه 30 مایل در ساعت بره، اما البته 15 مایل از این طرف و 15 مایل از اون طرف، میدونید با هم جمع بزنید میشه 30 مایل. فکر کردم که خب اون شب برم بیرون و بعد از برای جلسه شب مونده بودم. اون واعظ گفت تمام واعظین صرف نظر از فرقهاتون به روی جایگاه بیاین. خب فکر کنم حدود 200 نفر از خادمین اونجا بودیم و بعد اون گفت حالا ما وقت برای موعظه همه شما نداریم، بیایید جلو بگید کی هستید و از کجا اومدید. نوبت من شد، گفتم ویلیام برانام بابتیست جفرسون ویل ایندیانا و رد شدم. میشنیدم که اونا همشون میگن پنتیکاستی، پنتیکاستی، پی آی از جی، پی آی از دبلیو و سایر چیزها. رد شدم و با خودم فکر کردم حتما بین اینا من حکم جوجردک زشو دارم. نشستم و منتظر موندم. اون روز واعظین جوان و خوبی داشتن که با قدرت موعظه میکردن. بعد گفتن کسی که قرار پیغام امشب رو موعظه کنه، بگنم بهش شیخ میگفتن. خادمانشون رو به جای کشیش به نام شیخ خطاب میکردن. یه پیرمرد سیاپوس رو آوردن که یکی از این کوچای رنگ رو رفته واعظین رو برتن داشت. فکر نمیکنم تا حالا یکی از اونها رو دیده باشین. یه یقه مخملی با یه دنباله بلند چه پشتش و یه لایه کوچیک از مو دور سرشون بود. اون دوست محسن این گونه اومد، میدونید، اونجا ایستاد و برگشت توی جایی که همه واعظین داشتن در مورد عیسی موعظه میکردن و اینکه چقدر عظیم بوده و سایر این چیزها. اون پیرمرد موضوع خودش رو از کتاب ایوب انتخاب کرد: وقتی که زمین را بنیاد نهادم کجا بودی؟ یا هنگامی که ستارگان صبح با هم ترنم نمودن و جمیع پسران خدا آواز شادمانی دادن. پیرمرد سالخورده، با خودم فکر کردم چرا یکی از اون واعظه جوان رو نمیذارم موعظه کنه، اونجا مملو از جمعیت بود، چرا این کارو نمیکنن؟ بعد این واعظ پیر به جای اینکه در مورد آنچه بر روی زمین در جریان بود موعظه کنه، در تمام مدت داشت در مورد آنچه در آسمان بود موعظه میکرد. خب اون رو برداشت و اول برد به ابتدای زمان و اون رو دوباره برگردون با آمد ثانویه و قوس و قزح. سابقا چنین موعظه‌ای در تمام عمرم نشنیده بودم. در همان زمان بود که روح بر او قرار گرفت تا این ارتفاع بالا پرید و پاشناش رو به هم کوبید، شانهاش رو به عقب انداخت و به همون صورت از جایگاه پایین رفت و گفت به اندازه کافی جا برای موعظه کردن من نداری. جای اون بیشتر از فضا بود که من اینجا دارم. با خودم فکر کردم اگه این باعث میشه این پیرمرد اینطوری عمل بکنه، اگه به من قرار بگیره چی میشه؟ شاید یه کمی از اون لازم دارم. وقتی اومد براش احساس تأسف میکردم، ولی وقتی اونجا رو ترک کرد برای خودم احساس تأسف میکردم. در حالی که داشت میرفت نگاه هم به اون بود. اون شب رفتم بیرون و با خودم فکر کردم فردا صبح نمیخوام بذارم کسی بفهمه من کی هستم و از کجا اومدم. اون شب جیب خودم رو خالی کردم، رفتم تو مزرعه ذرت بخوابم. برا خودم چند تا پیراشکی خریدم، چند تا از اونا رو به قیمت 5 سنت خریدم. یه شیر آتش فشانی اونجا بود که کمی آب برداشتم. میدونم که این برای یه مدت من کافیه. یکم آب برداشتم و رفتم پیراشکی‌ها رو خوردم. بعد برگشتم و یکم دیگه آب نوشیدم. رفتم به مزرعه ذرت، دو تا صندلی ماشین رو خوابوندم و شلوار پارچه‌ای خودم رو روش انداختم و روی صندلی‌ها گذاشتم. داشتم. اون شب تقریبا تمام شب رو دعا کردم و گفتم خداوندا این چیه که وارد شدم؟ تو عمرم همچین افراد مذهبی رو ندیده بودم. گفتم کمکم کن تا بدونم همه اینا یعنی چی. صبح روز بعد رفتم اونجا، برای صبحونه دعوتمون کرده بودم، برای صبحونه بهشون ملحق نشدم چون پولی نداشتم که هدیه بدم. صبح روز بعد برگشتم، وقتی به اونجا وارد شدم رفتم و نشستم چون یکم پیراشکی خورده بودم. اونا رفتم پشت میکروفون، من هرگز تو عمرم یه میکروفون ندیده بودم و ازش میترسیدم. اونا یه زنجیر از اونجا آویزون شده بود و اون رو به اون آویزون کرده بودن. یکی از اونا میکروفون رو برداشت و گفت دیشب روی جایگاه یه واعظ جوان باپتیست رو داشتیم. گفتم او گفتم و اون گفت اون جوانترین واعظ روی جایگاه بود، اسم اون برنهام بود. کسی میدونه اون کجاست؟ بگه بیاد، میخوایم پیغام صبح رو اون موعظه بکنه. گفتم اوه خدای من. یه تیشرت تنم بود و یه شلوار کتونی ریا. میدونید ما باپتیستا معتقدیم که باید برای اینکه پشت منبر بری کت شلوار تنت باشه. من خیلی بی حرکت سر جام نشستم. حتی در خلال اون این جلسه رو اون زمان در شمال برگزار کرده بودن، یه همایش بین المللی، چون اگر توی جنوب بود سیاپوسا نمیتونستن بیان. من سیاپوسان رو اونجا داشتم و من یک جنوبی بودم. یقم آهار داشت و فکر میکردم یه کمی از دیگران بهترم. بر حسب اتفاق اون روز صبح کسی که کنار من نشسته بود یه سیاپوس بود. من نشسته بودم و اون به من نگاه به اون نگاه میکردم. دوباره اعلام کردم کسی میدونه ویلیام برانهام کجاست؟ خودم رو توی صندلی پنهان کردم. برای دومین بار اعلام شد. میکروفون رو کمی جلو کشید. کسی اون بیرون از جای ویلیام برانهام خبر داره بگید که میخوام برای پیغام صبح روی جایگاه بیاد. اون یه واعظ باپتیست از ایندیانای جنوبیه. خیلی ساکت و بی حرکت نشسته بودم. میدونید به حال کسی منو نمیشناخت. اون سیاپوس به من نگاه کرد و گفت میدونی کجاست؟ فکر کردم من یا باید دروغ بگم یا یه کاری بکنم. گفتم همینجا صبر کن. گفت بله آقا. گفتم میخوام یه چیزی بهت بگم. گفتم منم. خب برو اون بالا. گفتم نه نمیتونم. میدونی من یه شلوار کتون و یه تیشرت تنمه، نمیتونم برم اون بالا. اون گفت اونا اهمیتی نمیدن که شما چطور لباس پوشیدید، برو اون بالا. گفتم نه نه. گفتم آروم باش هیچی نگو. یه دقیقه بعد اومدم پشت میکروفون و گفتم کسی از جایگاه ویلیام برانهام خبر داره؟ گفت اینهاش. نهاش. خدای من، با اون تیشرتی که پوشیده بودم رفتم اون بالا. میدونی؟ گفت بیا بالا آقای برانهام، میخوام شما پیغام رو موعظه کنیم. خدای من، در برابر تمام اون واعظین و همه اون مردم ترسان و لرزان رفتم بالا. میدونی صورتم سرخ شده بود، گوشام داغ شده بود. با شلوار کتان و تیشرت رفتم بالا. قبلا هرگز یه واعظ باپتیست رو اینطوری پشت میکروفون ندیده بودید. اونجا ایستادم و گفتم خب من تو این مورد چیزی نمیدونم. واقعا دست پاچه شده بودم و لکنت زبان گرفته بودم. به لوقا 16 پرداختم و فکر کردم خب حالا به این موضوع پرداختم. چشمانش رو در عالم اموات گشود. بعد شروع کردم به موعظه. به موعظه که پرداختم احساس بهتری پیدا کردم و گفتم این مرد ثروتمند در عالم اموات بود و اون گریس. اون سه عبارت موعظات زیادی شبیه این داشتم. به این ایمان آورید، به صخره بگو. شما موعظه ها رو شنیدی؟ سپس و بعد اون گریس. و گفتم هیچ فرزندی اونجا نیست، مسلماً فرزندی در عالم اموات نیست. سپس گریست. گفتم اونجا هیچ گلی وجود ندارد. سپس او گریست. خدای اونجا نیست. بعد اون گریست. مسیح اونجا نیست. سپس او گریست. بعد من گریستم. یه چیزی با من صحبت میکرد. اوه خدای من، نمیدونم چه اتفاقی افتاد. وقتی به خودم اومدم، بیرون از اونجا ایستاده بودم. اون افراد در حال جیغ و فریاد و گریستن بودن. ما اوقات عظیمی داشتیم. وقتی اومدم بیرون، یه نفر به طرف من اومد. یه کلاه تگزاسی بزرگ سرش بود، یه چکمه بزرگ پاش کرده بود. اومد سمت من و گفت من شیخ فلان و فلان هستم. یه واعظ با کفشای گاوچرونی، لباس گاوچرونی تنش کرده بود. گفتم خب پس شلوار کتون من خیلی بد نیست. گفت میخوام بیای تگزاس و جلسات بیداری اونجا برگزار کنی. گفتم بذار اینو بنویسم. بعد یه نفر دیگه اومد در حالی که شلوار مخصوص گلف پاش بود. میدونید جایی که گلف بازی میکنن از اون شلوار استفاده میکنن. اون گفت من شیخ فلانی و فلانی از میامی هستم، میخوام که گفتم خود من شل لباس پوشیدن من خیلی شبیه اون نباشه. نگاهی بهش فکر کردم، گفتم بسیار خوب، وسایلمو جمع کردم و رفتم خونه. همسرم وقتی منو دید گفت چی شده که انقدر خوشحال به نظر میرسی بیلی؟ گفتم من با بهترین گروه آشنا شدم. خدای من، این بهترین چیزیه که تا حالا دیدی. اون افراد از مذهب خودشون شرمسار نیستن. در مورد اون باهاش صحبت کردم. گفتم اینجا رو ببین عزیزم، کلی دعوتنامه از جانب اونا دارم. اون گفت اونا دین خروش نیستن، هستن؟ گفتم نمیدونم اون از چه نوعی هستم، ولی چیزی رو که داشتن من نیاز داشتم. میبینید؟ گفتم این چیزی که ازش مطمئنم. گفتم پیرمرد 90 ساله رو دیدم که دوباره شور و نشاط جوانی رو داشت. گفتم چابال تمام عمرم چنین موعظه‌ای نشینده بودم. چالا یه واعظ باپتیست این شکلی نیده بودم موعظه کنه. اونا اونجا انقدر موعظه میکنن که از نفس بیفتن و نفسشون بگیره. میبینی از دو کوچه اون طرفتر صدای اونا رو میشنوی که هنوز دارن موعظه میکنن. چالا تو عمرم همچین چیزی نشینده بودم. گفتم اونا به زبونهای غیر صحبت میکنن و یکی دیگه میگفت که اونا چی میگفتن. اصلا همچین چیزی تو عمرم نشینده بودم. گفتم تو با من میای؟ گفت عزیزم وقتی با تو ازدواج کردم تا زمانی که مرگ ما رو از هم جدا کنه با تو خواهم بود. گفت میام. حالا به خانواده هامو خواهیم گفت. نگفتم خب تو به مادرت بگو، منم به مادرم میگم. من رفتم و به مادرم گفتم. مادرم گفت خب حتما بیلی، هرچی که خدا تو رو برای اون خونده برو و همون انجام بده. بعد خانم برونباخ از من خواست تا برم ببینمش. نگفت این چیه که داری راجع بهش صحبت میکنی؟ من گفتم او خانم برونباخ، شما تا حالا همچین آدمایی رو ندیدید. گفت ساکت شو، ساکت شو. گفتم بله خانم، من متاسفم. گفت میدونه اونا یه مشت دین خروشن؟ گفتم نه خانم، اینو نمیدونستم. گفتم اونا مسلمن آدم های خوبی هست. همین تفکره، فکر میکنی دختر من رو میتونی یاد میان اون چیزایی مثل اون ببری؟ گفت مسخره است، این چیز جز آشغالایی که از کلیسای دیگه بیرون انداخته شدن نیست. در واقع دختر من اونجا اینطوری بیرون نخواهی برد. گفتم ولی میدونید خانم برونباخ، چه قلبم احساس میکنه خدا از من میخواد که با اون افراد برم. گفت تو برگرد کلیسای خودت تا زمانی که اونا قرار قادر باشن یه جایگاه کشیشی برات آماده کنن و مثل افراد منطقی رفتار کنن. دختر منو اونجا نمیبری؟ گفتم بله خانم. برگشتم و اونجا اومدم بیرون. خب شروع کرد به گریه کردن. اون اومد بیرون و گفت بیلی صرف نظر از این که مامان چی میگه، من با تو خواهم موند. خدا به قلبش برکت بده. گفتم این بسیار خوبه عزیزم، اشکال نداره. عکس العملی نشون ندادم. اجازه نمیداد دخترش با یه همچین افرادی در تماس باشه، چون اونا چیزی جز آشغال و مهملات نبودن. من یه جورایی ازش گذشتم. این بدترین اشتباهی بود که تا حالا توی زندگیم انجام دادم، یکی از بدترین ها. کمی بعد، چند سال بعد بچه دار شدیم. یه روز ما توی سال 1937 یک سیل اومد. یه سیل اومد و من در حال گشتنی بودم و تمام تلاشم رو میکردم تو افراد رو از سیل بیرون بیارم. خونه توی در حال خراب شدن بود و همسر خودم بیمار بود، به خاطر بیماری ذات الریه بیمار بود. برده بودن بیمارستان مملو از بیماران بود و جایی برای پذیرش اون نداشتن. اونو به فرمانداری بردی، جایی که فضایی رو برای اون اختصاص داده بودن. بعد دوباره با من تماس گرفتن، چون من همیشه روی رودخونه بودم، یه قایق سوار واقعی بودم، داشتم تلاش میکردم تا مردم رو از سیل نجات بدم. و بعد من به من خبر دادن که خیابان چسنات در حال فرو رفتن در سیله. یه مادر و همراه چند تا کودک در اونجا بودن. گفتم خب هر کاری از دستم بر بیاد انجام میکنم. موچ ها شدید بودن، سد شکسته بود و خدای من تمام شهر رو در بر گرفته بود. من تمام توانم رو میذاشتم و نهایتا در انتهای یک کوچه و توی خونه های اون به لنگرگاه نزدیک شده بودم. آب داشت سرازیر میشد، صدای فریاد یه نفر رو میشنیدم و یک مادر رو دیدم که روی تراس ایستاده و اجسام شناور بزرگی اینطوری در حال حرکت بود. من به سمت بالا از این سمت حرکت کردم تا جایی که میتونستم به جریان آب زدم، برگشتم و رفتم اون سمت. فقط تونستم به اندازه قایقم رو متوقف کنم که اون رو به یه ستون ببندم، به ستون در یا ستون تراس. رفتم داخل، مادر رو گرفتم و به قایق بردم با دو یا سه تا از بچه‌ها. قایقم رو باز کردم و مادر رو به پشت قایق بردم و از اونجا دور شدم و اون رو به خشکی رسوندم. حدود 1.5 مایل اون طرف شهر تا اینکه اون رو به یک سال رسوندم. وقتی به اونجا رسیدم اون از سال رفته بود. اون شروع کرد به فریاد زدن و داد میزد بچم بچم. خب فکر میگم منظورش اینه که بچهش رو توی خونه جا گذاشته. اوه خدای من، داشتم به اون رسیدگی میکردن و من به خونه برگشتم. من برگشتم تا متوجه میشم که نه، اون میخواست بدونه یه فرزندش اونجاست. یه بچه کوچیک که حدود 3 ساله بود و من فکر کردم منظورشونه که یه کودک شیرخوره ای چیزی مثل اینه. سوار قایق شدم و به خونه برگشتم. وقتی سوار قایق شدم و به داخل رفتم، بچه رو پیدا نکردم. تراس دووم نیورده بود و خونه زیر آب فرو رفته بود. خیلی سریع رفتم تا به تکه شناور چنگ زدم و برگشتم داخل قایق. اون رو کشیدم و رها کردم. باعث شد دوباره به جریان رودخونه برگردم. 11:30 شب بود و هنوز برف و بوران ادامه داشت. یه تناب موتور پیدا کردم و سعی کردم قایق رو روشن کنم. روشن نمیشد. تلاش میکردم و روشن نمیشد. تا باز تلاش کردم. در اون جریان داشتم دورتر میشدم. به سختی تلاش میکردم و فکر میکردم. اوه خدای من. اینجا دیگه پایان کار منه. همینه. و گفتم خداوند نذار تا اینجوری بمیرم و تناب رو میکشیدم و میکشیدم و این مهملات و آشغالهایی که نزدشون نرفتی چی؟ میبینی این صدای بود که آمد صحبت میکرد. دستم رو دوباره گذاشتم روی قایق و گفتم خداوند به من رحم کن، نذار همسر و فرزندم رو اینجوری ترک کنن. اونا بیمارن، خواهش میکنن. همینطوری اون تناب رو میکشیدم و قایق روشن نمیشد. میتونم صدای فریاد رو بشنوم. ظرف چند دقیقه او خدای من خودش بود. گفتم خداوند اگه منو ببخشی قول میدم هر کاری بکنم. چون قایق زانو زدم و برف و بوران به صورتم میزد. گفتم هر کاری بخوای انجام بیدم. دوباره تناب رو کشیدم و قایق روشن شد. هر چقدر که میتونستم بنزین توش ریختم و سرانجام رسیدم به ساحل. برگشتم تا ماشین گیسنی رو پیدا کنم و به این داشتم فکر میکردم. بعضی ها میگفتم میگم فرمانداری زیر آب رفته. همسر و بچه های من اونجا بودن. هر دو بچه‌ام با تمام توانم به سمت فرمانداری حرکت کردم. آب تا 15 پا اونجا فرا گرفته بود. یه سرگرد اونجا بود. ازش پرسیدم سرگرد چه اتفاقی برای بیمارستان افتاده؟ گفت نگران نباشید، کسی اونجا نیستش. کسی اونجا هست؟ گفتم آره، یه همسر و دو تا بچه بیمارم اونجا. گفت همه شون از اینجا بیرون بردن. گفت همه شون توی ماشین به سمت چارلستون منتقل شدن. دویدم سوار قایقم شدم یا نمیدونم سوار ماشینم شدم که قایق پشتش بود و به سمت اونجا حرکت کردم. نهرها به وسعت 2 یا 3 مایل پیشروی کرده بودن. تمام شب سر می کردم. بعضی هم می گفتن ماشین، یعنی ماشین حامل اونا زیر آب رفته و رد ستونش اونجاست. خب خودم رو توی یه جزیره کوچیک شاولود یافتم. 3 روز اونجا بودم. خیلی وقت داشتم که فکر کنم که آیا اون مهمل بود یا نه. فقط به این فکر بودم که همسرم کجاست. سرانجام وقتی بعد چند روز از اونجا خارج شدم و حرکت کردم، در کلمبوس ایندیانا اون رو پیدا کردم. چه یک تالار باپتیست، جایی که اون رو به صورت بیمارستان درآورده بودن. با تخته کوچیک فرمانداری اتاق بیماران درست کرده بودن. با تمام توانم به سمتش دویدم. سعی میکردم ببینم کجا استاد میزدم. هوب هوب هوب. اونجا روی یه تخت خوابیده بود. به سل مبتلا شده بود. دست کوچیکش و استخونیش رو بلند کرد و گفت بیلی. من به سمتش رویدم و گفتم هوب عزیزم. تو خیلی بد و ترسناک به نظر میرسم، اینطور نیست؟ گفتم نه عزیزم، خیلی هم خوب به نظر میرسی. بعد 6 ماه با هر چی در توان داشتیم تلاش میکردیم تا جونش رو نجات بدیم، ولی اون هر روز ضعیفتر و ضعیفتر میشد. یه روز در حال گشت‌زنی بودم و رادیوی خودم رو روشن گذاشته بودم. احساس کردم که یک چیزی میشنوم. با بی سیم تماس گرفته بودن با هم. گفتن برای ویلیام برانهام از بیمارستان اون رو خواستن. همسرش در حال مرگه. بلا فاصله و با تمام سرعت ممکن به بیمارستان برگشتم. چراغ گردون قرمز و آژیر رو روشن کردم و راه افتادم. رسیدم به بیمارستان و توقف کردم. با عجله وارد شدم. وقتی توی ساختمون بودم یکی از دوستانم رو دیدم، یکی که وقتی پسر بچه بودیم با هم میرفتیم ماهیگیری. سم آدایر، دکتر سم آدایر، او کسیه که مدتی قبل رویایی داشت که در مورد کلینیک به اون گفت. و اگر کسی به رویا شک داره بگو اونا رو جمع کنه. میخواید بدونید که این درسته یا نه؟ و بعد اون همونطور خارج شد. کلاش توی دستش بود. به من نگاه کرد و شروع کرد به گریه کردن. من دویدم سمتش و دستم رو دورش انداختم. اون دستش رو انداخت دور من و گفت بیلی اون داره از دست میره. گفت متاسفم، هر کاری از دستم برمیومد انجام دادم. متخصصین و همه چیز رو فراهم کردم. گفتم سام اون مطمئنه از دست نمیره. گفت چرا داره میره. گفت نرو تو بیل. گفتم باید برم تو سام. اون گفت این کارو نکن، خواهش میکنم این کارو نکن. گفتم بذار برم تو. گفت پس منم باهات میام. گفتم نه، تو بیرون بمون، میخوام این دقیقای آخر رو باهاش باشم. رفتم توی اتاق. پرستار اونجا نشسته بود و داشت گریه میکرد، چون اون و هوب هم مدرسه ای بودن. من نگاه کردم، شروع کرد به گریه کردن، دستشو بلند کرد و به راه افتاد. نگاهی بهش انداختم و تکونش دادم. اونجا بود. از حدود 120 پوند به 60 پوند وزنش کم شده بود. تکونش میدادم. حتی اگه 100 سال دیگه هم عمر بکنم، هرگز اتفاقی که افتاد رو فراموش نخواهم کرد. برگشت با اون چشمای بزرگ و زیباش به من نگاه کرد. لبخند زد و گفت چرا منو صدا کردی بیلی؟ گفتم عزیزم من پول به دست آوردم، باید کار میکردم. ما کلی قرض داشتیم، صدها دلار صورت حساب دکتر بود و هیچ پولی برای پرداختش نداشتیم. من باید کار میکردم. 2 یا 3 بار در روز اون رو می دیدم و هر شب بهش سر می زدم. زمانی که تو اون شرایط بود گفتم منظور چیه که منو برگردوندی؟ گفت بیل تو در موردش موعظه کردی، در موردش صحبت کردی، اما اصلا نمی دونی که چیه. گفتم راجع به چی صحبت می کنی؟ گفت ملکوت. گفت ببین گفت من تو خونه توسط افرادی مشایعت شدم، مردا و زنای متفاوت، همشون ملبس به لباس سفید بودن و گفت در راحتی و آرامش بودم. گفت پرنده های بزرگ و زیبا از درختی به درختی دیگه پرواز میکنن. گفت فکر نکن هزیون میگم و حالم سر جاش نیست. گفت بیلی میخوام اشتباهمون رو به تو بگم. گفت بشین. من نشستم، زانو زدم و دستاشو تو دستم گرفتم. گفت میدونی اشتباهمون کجا بود؟ من گفتم آره عزیزم میدونم. گفت اصلا نباید به حرف مادر گوش میکردیم، اون افراد حق داشته. من گفتم این رو میدونم. گفت به من قول بده که میری پیش اون افراد. گفت چون اونا حق داشتند. و گفت بچه هم رو اونطوری بزرگ کن. و من اون گفت میخوام یه چیزی بهت بگم. اون گفت دارم میمیرم ولی گفت من نمیترسم. گفت خیلی قشنگه. گفت باید ترکت کنم بیل، من میدونم که باید این دوتا بچه رو بزرگ کنی. اون گفت بهم قول بده که مجرد نمیمونی و اجازه نمیدی که بچه هام در به در بشن. این برای مادر 22 ساله معقول بود. گفتم نمیتونم این قول رو بدم. گفت خواهش میکنم قول بده. گفتم میخوای یه چیزی بهت بگم؟ به اون تفنگ رو یادت میاد؟ من دیوونه تفنگم. بعد اومد میخواستی اون تفنگ رو بخری و پول کافی برای پیش پرداخت اون نداشتی، یادته؟ گفتم بله. گفت داشتم سکه های 5 سنتیم رو جمع میکردم تا بتونم پیش پرداخت اون تفنگ رو برای تو جور بکنم. حالا وقتی این جریان به اتمام رسید و به خونه برگشتی، یا تخت خواب توشو رو زیرش رو نگاه کن، زیر اون تیکه کاغذی که روی اونه پول اونجا پیدا میکنی. گفت قول بده که اون تفنگ رو میخری. نمیدونید وقتی اون $1.75 که همش 5 سنتی بود رو دیدم چه احساسی داشتم. اون تفنگ رو خریدم. گفت یادت میاد اون روز زمانی که داشتیم به فورت وین میرفتیم، به مرکز شهر رفتی تا برای من جوراب بخری؟ گفتم بله. من از ماهیگیری برگشته بودم. اون به من گفت باید به فورت وین میرفتیم، اون شب باید اونجا موعظه میکردم. گفت میدونی به چه گفتم اون جورابا دو نوعه، یکی توری نازک بود و دیگری ابریشم بود اگه اشتباه نکنم، درسته؟ توری و ابریشمی، خب هر چی که هست اما ابریشمی بهترینه، درسته؟ من گفتم حالا تو برای من توری خریدی، یه ست کامل، میدونی؟ یه چیز کوچیک پشت اون جوراب و در بالای اون داره و من اصلا هیچی راجع به لباس زنان نمیدونم. داشتم توی خیابون میرفتم میگفتم توری توری توری، داشتم سعی میکردم که اینو یادم بمونه. توری توری توری، یه نفر گفت سلام بیلی. گفتم آه سلام. توری توری توری. یکم جلوتر با آقای اسپان مواجه شدم. اون گفت سلام بیلی، میره تیرک زیر اسکله در حال خورد شدنه؟ گفتم حتما همینطوره. بله. وقتی اون رو ترک کردم با خودم فکر کردم چی بود؟ یادم رفته بود. تلما فورد دختری بود که توی فروشگاه 10 سنتی کار میکرد و اون رو میشناختیم. میدونستم که اون لباس زنانه میفروشن. رفتم اونجا گفتم سلام تلما. اون گفت سلام بیلی، حالت چطوره؟ خوب چطوره؟ گفتم خوبه. گفتم تلما میخوام یه جوراب برای هوب بخرم. اون گفت هوب جوراب نمیخواد. گفتم بله خانم میخواد. گفت منظور جوراب ساق بلنده؟ اوه بله. گفتم این چیزیه که اون میخواد. گفت چه مدلی میخواد؟ گفتم خب چه مدلی دارید؟ گفت ما ابریشمی داریم. من تفاوت بین توری و ابریشمی رو نمیدونستم، همون به نظرم یکی بود. گفتم که فکر میکنم همونه، یه جفتشو برام بیار، یه ست کامل. اینو اشتباه متوجه شدم، این چیه؟ تمام چسبون. و گفتم گفتم یه اجاف از اون برام بیار. اون رفت و اونا رو برام بیاره. یه جوراب دیگه دیدم که قیمتش تقریبا 20 تا 30 سنت بود، نصف قیمت. خب گفتم دو جاف از اونا رو بده. برگشتم خونه و گفتم میدونی عزیزم، شما خانوما برای خرید تموم شهر رو زیر پا میذارید و چونه میزنید. گفتم اما اینجا، اینجا رو ببین، با قیمتی که تو یه جفت میخریدی من برات دو جفت خریدم. میبینی؟ اوه، گفت این توانایی فردی منه. گفتم میدونی تلما اینا رو به من فروخت. گفتم شاید اونا رو نصف قیمت به من داده باشه. گفت توری خریدی؟ گفتم بله خانم، چون به نظر من همشون یکی بودم، نمی‌دونستم فرق میکنن. تو من گفت بیلی، وقتی به فورت وین رسیدیم اون یه جور جوراق ساق بلند دیگه خرید، برام عجیب بود. گفت اونا رو به مادرت دادم. گفت اونا مال زنای مسنترن. گفتم متاسفم که این کارو کرد. گفتم اشکال نداره عزیزم. گفت حالا چندها زندگی نکن. اون نمیدونست که تو چند ساعت آینده چه اتفاقی قراره بیفته و تا زمانی که فرشته های خدا اون رو بردن، دستای عزیزش رو توی دستم نگه داشتن. برگشتم به خونه، نمیدونستم چی کار کنم. دراز کشیدم و صدایی توی شب شنیدم. فکر کنم یه موش رفته و توی رنده قدیمی که یه تیکه کاغذ داخل اون بود. با پام در رو بستم، کیمونای اون پشت در آویزون بود، خودش توی سردخونه خوابیده بود. چند لحظه بعد یکی با هم تماس گرفت و گفت بیلی، اون برادر فرانک بروی بود. گفت بیلی بچت داره میمیره. گفتم بچت؟ گفت آره، شارون روز. گفت دکتر بالای سرشه، اونم به سل مبتلا شده، از مادرش به استرایت کرده. گفت داره میمیره. سوار ماشین شدم و اونجا رفتم. اونجا بود، کوچولوی دوست داشتنی رو به بیمارستان رسونده بودن. رفتم تا اون رو ببینم. سام به من گفت بیلی به اون اتاق نرو، باید فکر بیلی پول باشی. گفتم اون داره میمیره. گفتم دکتر من باید بچه‌مو ببینم. نه نمیتونی بری تو، اون مننژیت داره بیلی، چون اینو به بیلی پول سرایت میدی. منتظر موندم تا دکتر از اونجا خارج شد. نمیتونستم وایستم و شاهد مرگش باشم، در حالی که مادرش کفن پوش توی سردخونه است هنوز. به شما میگم طریق خطاکاران بسیار دشواره. و من به سمت در رفتم و وقتی دکتر و پرستار از اونجا خارج شدن، من به سمت زیر زمین را افتادم. اونجا یک بیمارستان کوچیک بود، توی یه جای قرنطینه بود و حشرات روی چشاش بودن. چیزی که ما بهش پشه بند میگیم، یا یه توری کوچیک روی چشاش گذاشته بودن. با کمی تشنج پای کوچیکش رو اونجوری بالا پایی میکرد. اونقدر بزرگ بود که جذاب و زیبا باشه. حدوداً 8 ماهه بود. وقتی من میومدم، وقتی که من میومدم مادرشون رو توی حیاط میشوند، من بوق میزدم و اون میومد گفتش. وقتی من بوق میزدم گو 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 خودشو به من میرسید. حالا کوچولوی خوشگل من اونجا خوابیده بود. نگاهی بهش کردم و گفتم شری، بابا رو میشناسی؟ بابا رو میشنسی شیری؟ و وقتی نگاه کرد اینقدر رنج میکشید که یکی از اون چشمهای زیباش برگشته بود. دلم میخواست که قلبم از سینه بیرون بزنه. زانو زدم و گفتم خداوندا چیکار کردم؟ تو گوشه هر خیابون انجیل رو موعظه نکردم؟ هر کاری که بلد بودم و انجام دادم. این رو بر من محسوب نکن. من هرگز اون افراد رو آشغال و محمل خطاب نکردم. اون بود که اونا رو اینجوری خطاب کرد. منو ببخش، فرزندم رو از من نگیر. وقتی داشتم دعا میکردم، انگار یه چیز سیاه مثل یه لباس یا ملافه سیاه وارد شد. میدونستم که اون من رو رد کرده. یکی از بدترین و سخت‌ترین دوران زندگی من بود. وقتی بلند شدم و به اون نگاه کردم، شیطان این فکر رو توی فکرم گذاشت و فکر کردم حالا منظورت اینه چون خیلی موعظه کردی و به خاطر نوع زندگی که داشتی حالا که نوبت بچه تو خودت رسیده اون تو رو رد میکنه؟ گفتم درسته، اگه نتونه بچه‌م رو نجات بده پس من نمیتونم. مکس کردم، اصلا نمیدونستم چی کار کنم. بعد این رو گفتم، گفتم خداوندا تو اون رو به من دادی و اون رو گرفتی، متبارک باد نام خداوند، حتی اگه جان من رو بگیری بازم تو رو دوست خواهم داشت. دست خودم رو برون گذاشتم و گفتم سلامت باشی عزیزم، بابا میخواست تو رو بزرگ کنه، با تمام قلب میخواستم تو رو بزرگ کنم، بزرگت کنم تا خدا رو دوست داشته باشی. اما فرشتگان دارن به دنبالت میان عزیزم، بابا بدن کوچیکتو میگیره و اون رو در آغوش مامان میذاره، تو رو با اون دفن میکنم، یک روز بابا دوباره تو رو میبینه. با مامان اونجا منتظر باش. وقتی مادرش داشت میورد آخرین حرفی که زد گفت بیلی شوی خدمتت باقی بمون. گفتم من اون گفت گفتم وقتی اون میاد اگه در حال خدمت باشم بچه ها رو ور میدارم و میام، اگر نباشم کنار تو دفع خواهم شد. به دست راست اون دروازه عظیم برو، وقتی همه اونا رو دیدی که میان بلند شو و فریاد بزن بیل 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 با صدای هرچی بلندتر، اونجا تو رو میبینم. اون رو بوسیدم و وداع کردم و امروز توی میدون نبرد هستم. این مربوط به حدود 20 سال قبله. قرارم رو با همسرم گذاشتم، میخوام به دیدارش برم. وقتی کودک مرد اون رو برداشتم در آغوش مادرش گذاشتم و به سمت قبرستان بردم. اونجا وایساده بودم و به موعظه برادر اسمیت، واعظ متدیست که در مراسم خاکسپاری موعظه میکرد، گوش میکردم. خاکستر به خاکستر و خاک به خاک، و با خودم فکر میکردم قلب به قلب. اون به اونجا رفت. مدتی بعد از اون یه روز صبح بیلی کوچیک رو به اونجا بردم، موجود کوچولو. به همین دلیله که اون و من همیشه با همیم. من باید برای هم مادر و هم پدر می بودم. بطری کوچیکش رو برداشتم، نمیتونستیم هزینه آتیش روی شب رو پرداخت بکنیم تا شیر اون رو گرم نگه داریم. بعد اون رو اینگونه به پشت خودم میذاشتم تا با حرارت بدنم اون رو گرم نگه دارم. ما مثل دو تا دوست همیشه با هم بودیم. یکی از این روزها وقتی از این میدون خارج بشم میخوام کلام رو با اون بسپارم و بگم برو بیلی با این کلام بمون. برخی از افراد میخوام بدونن چرا من اون رو همیشه همراه خودم دارم، نمیتونم تنهاش بذارم. حتی بعد از ازدواجش هنوز حرفی که مادرش به من زد رو یادمه، باش بمون. ما مثل دو تا دوست با همیم. یادم میاد یه روز توی شهر قدم میزدم در حالی که بطری شیرش زیر بغلم بود و داشت شروع کرد به گریه کردن. داشتیم توی حیات پشتی قدم میزدیم، میدونید فاصله بین درخت بلوط قدیمی و حیات پشتی راه میرفتم و برمیگشتم. داشت برای مادرش بیتابی میکرد. منم مادری نداشتم تا اون رو پیشش ببرم. او رو بغل کردم و گفتم عزیزم. گفت بابا مامان کجاست؟ او رو توی زمین گذاشتی؟ گفتم نه عزیزم، حالش خوبه، اون تو آسمونه. یه چیزی اونجا گفت که یه جورایی منو کشت. یه روز بعد از ظهر داشت گریه میکرد، اواخر غروب بود. اینجوری پشت خودم بسته بودمش، اون رو بسته بودم و توی روی شونم گذاشته بودم. گفت بابا خواهش میکنم برو مامانو بیار اینجا. من گفتم عزیزم نمیتونم پیش مامان برم. گفت عیسی گفت به عیسی بگو مامان رو پیش من بفرسته، من مامانم رو میخوام. من گفتم خب عزیزم یه روز من و تو رو میبینیم. مکس کرد و گفت بابا. گفتم بله. گفت من مامان اون بالا روی یه عب دیدم. خدای من تقریبا منو کشت. فکر کردم خدای من مامان رو اون بالا رو یه عب دیدم، تقریبا از حال رفتم. اون موجود کوچولو رو اینطوری توی آغوشم گرفتم و رفتم توی خونه. روزا گذشت، نمیتونستم اینو فراموش کنم. سعی کردم کار کنم، نمیتونستم برگردم خونه. اونجا دیگه خونه نبود، دوست داشتم بمونم. چیزی به جز یه مبل کهنه نداشتیم، اما من و خب اوقات خوشی رو با هم داشتیم. اونجا خونه بود. یادم میاد یه روز سعی میکردم توی خدمات عمومی کار کنم. رفته بودم تا یه منبع برق فرعی قدیمی رو تعمیر کنم که آویزون بود. ساعت اولیه صبح بود. از تیر برق بالا رفتم. نمیتونستم اون بچه رو ترک کنم. میتونستم ببینم که زنم داره میره، ولی این بچه یه موجود کوچیک بود. من اون بالا بودم و داشتم سرود میخونم. روی یک چپه در دوردست‌ها یک صلیب تنومند قرار داره. منابع اصلی وارد ترانسفورمر میشد و از اونجا وارد بخش فری. من اونجا به اون آویزون شده بودم. بر حسب اتفاق نگاه کردم و دیدم که خورشید پشت سر من در حال طلوع، دستان باز شده بود و مثل یه صلیب توی دامنه تپه بود. گفتم بله، این گناهان من بود که اون رو اونجا گذاشت. گفتم شارون بابا خیلی دلش میخواد تو رو ببینه عزیزم. چقدر دوست دارم که دوباره تو رو ببینم، تو کوچولوی عزیزم. از خودم بی خود شده بودم. هفته ها گذشته بود. دستکش‌های لاستیکیم رو از دستم در آوردم. حدود 2300 وات برق از کنار من در جریان بود. دستکشامو در آوردم، گفتم خداوندا از این کار متنفرم، من یه ترسوام. اما شری بابا تا چند دقیقه دیگه میاد پیش تو مامان. دستکشامو در آوردم تا خودم رو با اون جریان 2300 ولتی وصل کنم. باعث خوش شدنتون میشه تا جایی که حتی خونی که توی بدنتون باقی نمیمونه. دستکشامو در آوردم و یه اتفاقی افتاد. وقتی به خودم اومدم اینطوری روی صورت روی زمین نشسته بودم و داشتم گریه میکردم. مطمئنم اگر فیض خدا نبود امشب اینجا جلسه شفا نداشتم. این او بود که داشت از عطای خودش محافظت میکرد، نه من. به سمت خونه را افتادم، اونجا را ترک کردم و ابزارم را کنار گذاشتم. برگشتم و گفتم من میرم خونه. حوالی خونه بودم، نامه ها را که جلوی در خونه بود برداشتم. خونه سرد بود. رفتم تو، یه اتاق کوچیک داشتیم، روی تخت مسافرتی میخوابیدم. یه بخاری کهنه داشتیم. نامه را برداشتم و نگاهی بهش انداختم. اولین چیزی که دیدم پس انداز کریسمسش بود. حدود 80 سنت برای خانوم شارون روز برانهام. دوباره همه چیز شروع شد. من نگهبان ورزشگاه هم بودم. رفتم و اسلحه رو برداشتم. یه کلت بود. اون رو از غلاف خارج کردم. گفتم خداوند دیگه نمیتونم ادامه بدم. دارم میمیرم. خیلی دارم عذاب میکشم. زامنش رو عقب کشیدم و اسلحه رو روی سرم گذاشتم. اونجا روی تخت خواب توی اون اتاق تاریک زانو زده بودم. گفتم ای پدرم و که در آسمانی، نام تو متبارک باد، ملکوت تو بیاید، اراده تو کرده شود. و با تمام توانم ماشه را کشیدم و گفتم بر زمین چنان که در آسمان است، نان کفاف ما را به ما عطا کن. و ماشه حرکت نمی کرد. فکرم خدا میخوای تیکه تیکم کنی؟ من چیکار کردم؟ حتی نمیذاری بمیرم از این چیزا راحت شم. گفتم پدر دیگه نمیتونم ادامه بدم، باید یه کاری با هم بکنی. افتادم روی تخت خواب کوچیک و کثیفم. گفتم دادم نمیتونم پدر، باید یه کاری بکنی. افتادم روی تخت خواب و شروع کردم به گریه کردن. باید به خواب رفته باشم. نمیدونم خواب بودم یا چه اتفاقی افتاد. همیشه اشتیاق اون رو داشتم که توی غرب باشم. همیشه یکی از اون کلاها رو میخواستم. پدرم توی جوانی اسبا رو رام میکرد و من همیشه یکی از اون کلاها رو میخواستم. برادر دموس شاکاریان دیروز یکی از اونا رو برای من خرید. اولین کلاهی که تا حالا داشتم یکی از اون کلاهای شبیه غربیا بود. داشتم از کنار یک گاردی رد میشدم و این سرود رو میخوندم. یک چرخ واگن شکسته است روی مزرعه، علامت فروشی نصب شده. و همینطوری که میخوندم داشتم رد میشدم که یه واگن سرپوشدار توجهم رو جلب کرد. مثل یه عرابه قدیمی و چرخ اون شکسته بود، مثلا نمایانگر خانواده متلاشی من بود. همینطور که نزدیک می شدم نگاه کردم، یه دختر جوان و زیبا حدوداً 20 ساله اونجا ایستاده بود، با موهای افشان سفید، چشمای آبی، لباسی سفید بر تن. بهش نگاه کردم و گفتم حال شما چطوره؟ و به راه هم ادامه دادم و اون گفت سلام بابا. برگشتم و گفتم بابا؟ چرا؟ گفتم خانم شما چطور میتونم پدر شما باشم در حالی که شما همسن منی؟ یا پدر تو نمیدونی کجایی؟ گفتم منظورتون چیه؟ گفت اینجا آسمانه. گفت بر روی زمین من شارون کوچولوی شما بودم. گفتم عزیزم چه دختر کوچیک بودی؟ گفت پدر بچه های کوچیک اینجا بچه کوچیک نیستن، فنا ناپذیرن، نه پیر میشن و نه رشد میکنن. من گفتم خب شارون عزیز تو یه خانم جوان و زیبا هستی. گفت ماما منتظرتونه. گفتم کجا؟ گفت اون بالا توی خونه جدیدت. و من گفتم خونه جدید؟ برانما خونه به دوشم، اون خونه نداره. اون فقط گفتم خب عزیزم من هرگز خونه ای نداشتم. گفت ولی این بالا یکی داری بابا. نمیخوام بچه باشم، ولی برای من خیلی واقعی بود. همینطوری که بهش فکر کردم دوباره به یادم میاد. گفت تو اینجا یکی داری بابا؟ میدونم که یکی اینجا دارم. یه روز به اونجا خواهم رفت. گفت برادرم بیلی پول کجاست؟ گفتم چند دقیقه پیشون رو پیش خانم بروی گذاشتم. گفت مادرم میخواد شما رو ببینه. برگشتم و نگاه کردم، خونه های بزرگ و عظیمی بود. جلال خدا اونها رو آتش کرده بود. صدای یک گروه کور ملکوتی رو شنیدم که میخونن خانم خانه عزیز. از یه پله طولانی با تمام توانم بالا رفتم. وقتی به جلوی در رسیدم اونجا ایستاده بود با یه ردای سفید بر تنش، موهای مشکی بلند که از پشتش رو به پایین افتاده بود. دوتا دستاشو بلند کرد. همیشه وقتی خسته از سر کار برمیگشتم این کارو میکرد. دستاشو گرفتم و گفتم عزیزم الان اون پایین شارون رو دیدم. اون دختر زیبایی شده اینطور نیست؟ گفت بله بیل. گفت بیل دستاشو دور من انداخت و اینو گفت. شروع کرد به ضربه زدن به پشت من روی شونه ها. گفت دست از نگران بودن به خاطر من و شارون بردار. گفتم عزیزم کاری از دستم بر نمیاد. گفت من و شارون حالا اون از تو بهتره. گفت دیگه نگران من نباش، قول میدی؟ من گفتم هوب. گفت خیلی دلتنگ تو و شارون هستم و بیلی هم همیشه برات بیتابی میکنه. گفتم نمیدونم باش چی کار کنم. گفت درست میشه بیل. فقط قول بده که دیگه نگران ما نخواهی بود. گفت نمیشینی؟ به اطراف نگاه کردم، یه صندلی بزرگ اونجا بود. یادم میاد سعی میکردم یه صندلی بخرم، دارم بحثو به اتمام میرسونم، سعی میکردم یه صندلی بخرم. ما فقط از اون صندلی‌های چوبی کهنه معمولی برای میز غذاخوری داشتیم و بعد از اونها استفاده میکردیم. تنها صندلی‌ای که داشتیم همین بود. میتونستم یکی از این صندلی‌های بخرم که پشتش رو به اون تکه میدادی. مثل یه یادم رفت چه نوع صندلی راحتی بود، ولی قیمتش 17 دلار بود. میتونستی 3 دلار پیش پرداخت بدی و هفته ای هم 1 دلار. ما یکی خریدیم. او وقتی میومدم خونه تمام روز رو کار کرده بودم و تا نیمه‌های شب توی خیابونا و هر جا که میتونستم موعظه میکردم. یه روز پرداختم عقب افتاد، نمیتونستم قسطم رو پرداخت کنم. روز به روز گذشت، سرانجام یه روز اومدن و صندلی من رو با خودشون بردن. هرگز اون شب رو فراموش نمی کنم. برای من یک کیک گیلاس پخته بود، میدونست که من مایوس میشم. بعد از شام گفتم چه چیزی امشب تو رو انقدر خوب کرده عزیزم؟ گفت من از بچه‌ها خواستم تو در محله زمین رو بکنم و برات کرم ماهیگیری پیدا کنم. فکر نمی‌کنی باید رودخونه بریم و یکم ماهیگیری کنیم؟ گفتم آره، اما شروع کرد به گریه کردن. فهمیدم یه اتفاقی افتاده. یه تصوری داشتم، چون اونا برام اخطار فرستاده بودن که برای بردنم میان. نمیتونستیم اون یه دلار هفتگی رو پرداخت کنیم، نمیتونستیم. دستاشو دور من انداخت و به سمت در رفتیم. صندلیم اونجا نبود. اون بالا اون به من گفت بیلی اون صندلی رو یادته؟ گفتم آره یادمه. گو این چیزی که بهش فکر میکردی مگه نه؟ گفتم آره. گو این یکی رو نمیبرن، پولش داده شده. گفت یه دقیقه بشین میخوام باهات حرف بزنم. گفتم عزیزم سر در نمیارم. گفت به من قول بده بیلی، قول بده که دیگه نگران نخواهی بود، الان بر میگردی. فقط به من قول بده دیگه نگران نباشی. گفتم نمیتونم این کارو بکنم. خب من دوباره به همون اتاق تاریک اومدم، به اطرافم نگاه میکردم، دستاشو دور خودم احساس میکردم. گفتم خب اینجا توی اتاقی؟ شروع کرد به ضربه زدن به من. گفت اون قول رو به من میدی بیلی؟ قول بده که ازدواج کنی، دیگه نگران من نباشی. گفتم قول بهت میدم. و بعد وقتی دو یا سه تا ضربه به من زد رفت. از جا پریدم، چراغ رو روشن کردم، همه جا رو نگاه کردم، رفته بود. اما فقط از اتاق خارج شده بود. اون نمرده، منو زنده است. اون یه مسیحی بود. من و بیلی چند وقت قبل اینجا به سر مزارش رفتیم، یه دسته گل برای مادر و خواهرش بردیم. درست صبح قیام بود و ما توقف کردیم. بیلی شروع کرد به گریه کردن و گفت بابا، مامان من اون پایینه. گفتم نه عزیزم نه، اون اونجا نیست، خواهرت اونجا نیست. ما فقط اونا رو اینجا توی قبر گذاشتیم، اما در آن سوی دریا یه قبر بازه، جایی که عیسی قیام کرد. یه روز خواهد اومد و مامان و خواهر رو با خودش میاره. من امروز توی میدون جنگم دوستان. بیشتر از این نمیتونم ادامه بدم. خدا بهتون برکت بده. یه دقیقه سرامونو خم بکنیم. اوه خداوندا،
اوقات مطمئنم که مردم متوجه نمیشن، فکر میکنن که این چیزا ساده است. اما یه روز میاد که عیسی میاد و تمام رنج ها از بین خواهد رفت. دعا میکنم ای پدر آسمانی به ما کمک کنی تا آماده باشیم و اون قول آخر، زمانی که گونش رو بوسیدم، اون روز صبح که باش ملاقات کردم، ایمان دارم که اون اونجا خواهد بود و نام من رو فریاد خواهد زد. من نسبت به اون وعده صادق زیستم خداوندا. در سر تا سر جهان، توی جاهای مختلف سعی کردم تو انجیل رو موعظه بکنم. الان دیگه پیر و خسته و بیتاقت شدم. یکی از این روزا کتاب مقدسم رو برای آخرین بار خواهم بست. خداوندا منو در وفاداری به اون وعده حفظ کن. فیض خودت رو در من حفظ کن خداوندا. بذار تا به امور این زندگی نگاه نکنم، بلکه برای اون چیزی زندگی کنم که در اون فراسوه. بذار تا صادق باشم. ای خداوند، نمیخوام یه تخت نرم و راحت داشته باشم در حالی که مسیح من توی رنج مرد و تمام اونا نیز اونطوری مردن. هیچ چیز راحتی نمیخوام، فقط بذار تا صادق باشم خداوندا. بذار صادق باشم. بذار تا مردم من رو دوست داشته باشم تا بتونم اونا رو به سوی تو هدایت کنم. و یه روز وقتی همه چیز به اتمام رسیده باشه و ما زیر اون درختان همیشه سبز جمع میشیم، میخوام دستش رو بگیرم و با هم قدم بزنیم تا به مردم معبد فرشتگان رو نشون بدم. اون وقت این زمان پر عظمت خواهد بود. دعا میکنم تا رحمت تو بر هر یک از ما در اینجا قرار بگیره. کسایی که اینجا هستن خداوند، شاید حتی تو رو نشناسن و شاید عزیزانی در آن سو در آن فراسو داشته باشن. اگه تا حالا به وعده هاشون عمل نکردن، الان اون رو انجام بدن. در حالی که سرهامون رو خم کردیم، میخوام بدونم چند نفر توی این تالار بزرگ، چند نفر از شما میگن برادر ابراهام، منم میخوام عزیزانم رو ملاقات کنم، عزیزانی رو در اون سو دارم. شاید یه وعده دادید که اونا رو ملاقات کنید. شاید اون روز توی گورستان به مادرتون بدرود گفتید. شاید وقتی بخواهم پدر یا کس دیگه‌ای توی قبرستون وقتی خداحافظی گفتید، وعده دادید که اونا رو دوباره ببینید، اما هرگز صدارکاتش رو انجام ندادید. فکر نمی کنید الان وقت خوبی باشه که این کار رو بکنید؟ منو به خاطر این حالم ببخشید. ولی او خدای من، نمی دونید پدر، نمی دونید چه قربانی بدون لک ها که این به سختی از داستان زندگیه. چند نفر از شما میخواد الان بلند شو برای دعا به اینجا بیاد و بگه میخوام عزیزانم رو ببینم؟ از بین جمعه بلند شید و به اینجا بیاید. این کار رو خواهید کرد؟ اگه هنوز کسی آماده نشده، خدا به شما برکت بده. قربان، میبینم که یک مرد سیاه‌پوست بلند میشه، دیگران هم
میان. خودتون رو تکون بدید. شما که توی بالکن هستید به سمت راه رو حرکت کنید یا بلند بشید. شما که میخواید در دعا به یاد آورده بشید همین الان سر پا بایستید. فقط همین بلند شید هر جا که هستید. شما که میگید مادر من یا پدر من در اون فراسوه، مادر من تو اون فراسوه، یکی از عزیزانم میخوام برم اونا رو ببینم، میخوام اونا رو در آرامش ببینم. بلند شید سرپا بایستید توی جماعت هر جا که هستی سرپا بایستید و بگید میخوام بپذیرم. خدا بهتون برکت بده خانم. خدا به شما که اون پشت هستید برکت بده. خدا به شما که اون بالا هستید برکت بده آقا. درسته اونجا توی بالکن خداوند بهتون برکت بده. همه جا هر جا که هستید سرپا بایستید تا یه دعا داشته باشیم. مادامی که روح القدس سر بین ما میخرامه و در قلب های ماست، میدونید چیزی که کلیسا امروز بهش نیاز داره یه جداییه. ما نیاز داریم تا به خونه کوزه‌گر بریم. الهیات دستساز ما خیلی خوب کار نمی‌کنه. چیزی که ما نیاز داریم یک جدایی و قطع ارتباطی از ما افتاده است. یک توبه قلبی تا برای خداوند رسیده بشیم. آیا الان همه شما آماده ایستادن هستید؟ چند لحظه سرهامون رو برای دعا خم کنیم. او خداوند که عیسی رو دوباره از مردگان بلند کردی تا همه ما رو به ایمان عادل بکنی، دعا میکنم خداوند. شاییم که اینها که الان سر پا ایستادن تو رو بپذیرند. دعا میکنم که بخشش تو با اونها باشه. خداوند، دعا میکنم که تو رو به عنوان خداوند و نجات دهنده خود و عاشقشون بپذیرند. شاید مادر یا پدری در اون فراسو داشته باشند. یکی چیز حقیقیه، اونها یه منجی دارن. باشه تا گناهانشون بخشوده شده باشه و تمام شرارتشون محو بشه، تا جانشون در خون بره شسته بشه، جانشون در خون بره شسته بشه و از اینجا در آرامی زندگی بکنن و یک روز با شکوه زمانی که همه چیز به اتمام رسیده در خانه تو جمع بشین، به عنوان خانواده های جدا نشدنی اونجا باشی تا عزیزانمون رو در آن سو ملاقات کنی. اینها رو به تو میسپاری، چرا که دل ثابت رو در سلامتی کامل نگاه خواهی داشت، زیرا که بر تو توکل داره. این را عطا کن خداوندا. اونها رو به تو میسپاریم به نام پسر تو خداوند عیسی. آمین. خدا به شما برکت بده. مطمئنم که کارگران میدونن که کجا ایستادید و ظرف چند دقیقه با شما خواهم بود. خطاب به اونایی که میخوان کارت دعا دریافت کنند، بیلی، جین و لو کجا هستن؟ اونا اون پشت هستن. ظرف چند دقیقه دیگه برای توزیع کارت دعا اینجا خواهم بود. برادر با دعا اوزار رو مرخص خواهند کرد و کارت دعا توزیع خواهد شد. چند دقیقه دیگه برمیگردیم تا برای بیماران دعا کنیم. بسیار خوب برادر.